بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 424، سطر 7. ثم اقول یمکن ان یکون ذکر العینه لیس لتمثیل هذا الدخول بل لاشاره الى انه لو فعل ذلك و عسى ان یکون قد فعل ذلك فی مبدا الخلق فمن عینه یظهر لک التفاوت بین حالت الادخال و عدمه. در دو روایات از روایاتی که ذکر شدند، بعد از اینکه سائل سوال می‌کرد که آیا خداوند می‌تواند زمین رو یا نصف عالم رو بدون اینکه کوچک کند در تخم مرغ بدون اینکه بزرگ کند قرار دهد، وقتی این سوال می‌کرد امام اینطوری جواب می‌دادند که بله، خدا این کارو کرده و جهان رو یا زمین رو در کوچکتر از تخم مرغ که چشمه قرار داده. این جواب گاهی مبتلا به اشکال یا سوال می شود که زمین یا جهان در چشم ما داخل نیست، سلام علیکم، بلکه چشم ما عکسی از جهان یا زمین برمی‌داره، دخولی صورت نمی‌گیره. ایشون این اشکال جواب داده. حالا ممکنه کسی به این جواب قانع نشه، احتمال دیگر میده، میگن منظور امام از این ذکر چشم این نبوده که مثال بزنن و بفرماین سؤال تو در این نمونه تحقق پیدا کرده، در این مثال تحقق پیدا کرده. نمیخواستن مثال بزنن و بفرماین که اونی که تو میخواستی تو این جریان واقع شده، تا شما بگید که ادخالی صورت نمیگیرد، بلکه اصلا امام ناظر به ادخال نبوده. مسئله چشم مطرح کردن این بوده، منظورشون این بوده که خداوند این کارو کرده، کل جهان رو یا زمین رو یا بزرگتر از این دوتا رو در کوچکتر از تخم مرغ قرار داده. چشمتو باز کن، اگر بتونی ببینی، ولی تو با این چشم نمیتونی تشخیص بدی که خدا این کارو کرده. حالا اگر خدا این جهان رو توی تخم مرغ قرار داده بود، تو میتونستی تشخیص بدی توی تخم مرغ؟ اگر هم توی تخم مرغ قرار نداده بود، که حالا فکر میکنی قرار نداده، باز میتونستی تشخیص بدی قرار نداده؟ تو هر دفعه چشمتو باز کنی، عرض و سما و همینو میبینی که داری میبینی، چه در تخم مرغ قرار داده باشه اون چه در تخم مرغ خودتو نمیبینی، چه قرار داده چه قرار نداده باشه. پس چشم رو که حضرت مطرح میکنه این بوده که نه جهان در چشم تو داخله، بلکه چشم تو باز کن، جهان رو ببین، که نمیتونی تشخیص بدی خدا این کارو کرده یا نکرده. پس برای چی سوال میکنه؟ اول باید با چشم تشخیص بدی که این کار انجام نگرفته، بعدن بیان کنی که آیا میشود انجام بگیرد یا نه. بعد قاضی سعید این جواب رو، جوابی که خودش میگه، میپسنده و میگه اصلا جواب واقعی همینه و خدا این کار کرده و خدا جهان رو در تخم مرغ و کوچکتر از تخم مرغ قرار داده. بیان میکنه، بله، ندیده، بیان میکنه، از روایت استخراج میکنه، انشاءالله بیانش میرسه. ابتدا قاضی سعید نمیگه این کار انجام گرفته، میگه اگر انجام گرفته باشد، که چه بسا در ابتدای خلقت انجام گرفته و ما اطلاع نداریم. بعد اون وقت به روایات استناد میکنه، میگه نه تنها چه بسا اتفاق افتاده، بلکه اتفاق افتاده، این چنین وضعی الان در جهان موجود هست. اشاره میکنه به روایت ایشون وقتی رسیدن مسجد. پس توجه میکنید چی شد؟ این جوابی که امام دادن در نزد بعضی ها ممکنه مبتلا به سؤالی بشه که این جواب و این مثال مطابق ممثلی است. ممثلی که مورد سؤال قرار گرفته عبارت هست از ادخال بزرگ در کوچک، که روی ادخال هست، روی ادخال تمرکز شده و دقت شده و سائل این ادخال برش مسئله بوده. و در مثالی که امام زدن ادخال صورت نگرفته، پس جواب سائل داده نشد. این سوال پیش میاد که این جوابای امام این مشکل رو داره که با مثل میخوان مطلب رو بیان کنن در حالی که مثل با مثل مطابق نیست. ایشون در، یعنی قاضی سعید در این جواب اخیری که ذکر میکنه، در این توضیح اخیری که ذکر میکنه، میگه اصلا امام نخواستن مثال بزنن که شما بگیم مثال با مثل مطابق نیست. امام منظورشون از این بیان این بوده که چشمتو باز کن، زمین و آسمان رو میبینی، اون تخمرق محیط چه باشد چه نباشد نمیبینی، پس از کجا میگی نیست؟ دقت کن چی یادم از میکنه. چشم تو باز کن جهان میبینی، زمین و آسمان همه، متوجه نمیشی که این تخمرقی که تو مورد سوال قرار دادی هست یا نیست، پس از کجا نفیش میکنی و میگی که خداوند این کارو نکرده؟ شاید کرده باشه. حالا ببینیم، بذارید مطلب تموم بشه. نه هنوز آخه من نگفتم اون روایت هم، بذارید روایت گفته بشه، روایت گفته بشه، توضیح کامل بشه، اون وقت الان حرفای خودش اینه.
نه
نه خیلی چیزا ما نمیبینیم. میشه سوفیست؟ شما الان هوا رو نمیدید، شما الان هوا رو نمیدید، میشه سوفیست؟ حالا فرض کن اون پوست تخمرق هم شفاف بود، ندیدینش؟ حالا صبر کنید، من دارم عرض میکنم. شما میگید عقل، مگه عقل ما در مقابل کلام امام میتونه استقامت کنه؟ مگر خداوند عقل ما رو طوری آفریده که از تمام آفرینشش خبردار بشه؟
شما ممکنه تو جهان بزرگی تخمرق وجود باشه، اما ما ندیدیمش.
نه پوسته تخمرق رو میتونیم نبینیم، یعنی همونطور که هوا رو نمیبینیم که شفافه، اون پوسته تخمرق هم که جهان توشه اون هم ممکنه نبینیم. نه کوچولو باشه ها، شفاف باشه. حالا اون بزرگ بودن کوچیک بودن شاید زبایت استفاده میکنم. آخه ببینیم ما نما توقع داشته باشیم همه چی رو با عقلمون حل کنیم، یه چیزایی با برای عقل ما هست. در جهان غیب عقل ما دخالت نمی کنیم، وحی ما با عقل اثبات می کنیم، ولی اون چه در وحیه چه عقل ما همه شو نمی تونه درک کنه، بعضی شو درک می کنه، بعضی هم تعبدا می پذیره. الهی حالا این ببینید، ما تمام مداره که شما فقط یه چیزی رو داریم نظر می کنیم که عقل من قبول نمی کنیم، عقل هیچ کس قبول نمی کنیم. ما جواب می دیم خداوند عقل ما رو طور نیافریده که به غیب هم دسترسی داشته باشه. بنابراین اگر ما دسترسی به غیب نداشتیم و نتونستیم چیزی رو تشخیص بدیم که در غیب موجوده، نباید این کار کنیم. این عقل ما در عالم شهود میگه کبیر در صغیر جا نمیگیره. بره ما برای عالم شهود چه میدونه؟ اونجا اصلا کشش نداره که بخواد کنیم. حالا مثلا عرض میکنم شما سب کنید مطلب تامون باشه، آخه الان اشکال کردن درست نیست. شما سب کنید مطلب تامون باشه.
دو بار فرمید نوبار باشه، دو بار فرمید
نه، میخوام مطلب رو کامل تبیین کنم که حرف قاضی سعید خیلی مبهمه. اینجا میخوام بیان کنم چی داره میگه. ایشون میگه که امام نفرمودن جهان توی چشم توست، فرمودن چشم تو باز کن جهان رو ببین. چی میبینی؟ زمین و آسمان و این اینا رو میبینی. تو اون تخمرخی که جهان رو احاطه کرده یا داری سوال میکنی شاید احاطه کرده باشه اونو نمیبینی. برای تو با نگاه کردنت روشن نمیشه که این تخمرخ هست یا نیست. پس چطوری میگی نیست؟ نمیتونی هستشو بگی، نمیتونی نیستشو بگی، چطوری میگی نیست و داری سوال میکنی؟ حق سوال نداری. بعد باید سوال کنی که آیا هست یا نیست، نه سوال کنی که چرا نشده، شاید شده باشه. توجه میکنید خواهی اینو میخواد بگیر. فقط اون وقت مطلبی که از خواهی سعید مطلب میکنیم اینه که ثابت کن شده. تا اینجا مطلبش همه درسته. وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم نشده، نمیبینیم. اما آیا با ندیدن میتونیم نتیجه بگیریم که نیست؟ شاید باشه شاید نباشه، باید بریم دنبالش رو نمیتونیم. اگر بعد بر ما بیان کرده چه شده قبول میکنم. ایشون میگه که این جوابیست که امام دادن و جوابم این درسته با همین تبیینی که ما میگیم. منظور امام این نبوده چه زمین آسمان که چشم داخل میشه. خب داخل نمیشه، همونطور که خودتونم گفتید داخل نمیشه، شبهشون داخل میشه. اما اون سوال اصلا سوالش درست نیست، چون باید اول اطمینان پیدا میکرد از اینکه این عمل انجام نشده، بعد سوال میکرد آیا خدا میتونه. و اون این اطمینان این نداره، چطوری داره سوال میکنه. این تمام حرف خالی سعید در جواب. بعد از اینکه این مطلب رو به صورت احتمال میگه، میگه نه این جواب به نظر من درسته، روایات هم باش تطبیق میکنه، روایات رو توضیح میده. چون وقتی رسیم برای جلسه
این
طرفی دوستو آمان
یک شخص عادی میرسوان از ظاهری از اسلام. حالا این امام بیایی یک واقعیت پای بیان کنید که هیچ معلوم نباشه آن سعی کنید توجیه کرده که امام.
ببینید مهم اینه که این عمل انجام شده یا نه. اون آدم عادی، اون آدم عادی امام رو میشناسه به امامت یا نمیشناسه؟ اگه نمیشناسه قبول نمیکنه، قبول نکنه. ما که امام رو میشناسیم قبول
میکنه.
امام مطابق فهمو باید جواب بده. نه فهمو نمیرسه، فهمو نمیرسه. علما برن این مطلب رو نمیفهمن.
یعنی واقعا اینجوری خالصایده هیچ وقت اصلا طالب به ذهن خطور نکرده. امام طوری حرف میزنه، نمیذاره حرف بزنه، ذهن کسی خطور نمیکنه.
حالا شما در این روایت ممکن میشه،
روایت ممکن نمیشه،
نه روایت صریح شما میخونم برای شما، صریح روایت میخونم. شما میگید برداشت قاضی سعید، برداشت قاضی سعید سم صفحه 200، صفحه 424 صد رفتم. سم معقول یمکن ان یکون از ذکر این لیسل تمثیل حاضر دخول. مثال برای دخول، حاضر دخول یعنی دخولی که مورد سوال قرار گرفته. این رو امام، چشم رو امام برای مثالی و نمونهی که در اون نمونه این دخول انجام گرفته باشه ذکر نکردن. یعنی امام نخواسته مثال بزنه و با مثال جوابونه بده، بلل اشاره به این که لوفه علزالک، اگر خود این کار انجام میداد اون کبیری در سقیل داخل میکرد. بعد به صورت جمله متلزم میگه و اصلا یکون قد فعل از آلک منتافی من برشد. شاید این کار شده باشه در همون وقتی که خلق رو شروع کرده بوده، به صورت شاید میگه و بعد این شاید رو باید میکنه، این میگه حتما همیتونم هست و این اول انجام شده. لو فعل از آلک، اگر خدا این ادخال کبیری در سقیل رو انجام میداد، و چه بسا که این کار رو هم در مبدا خلق کرده. اگر این کار رو میکرد فمن اینه از هر لکه تفاوت بین حالت ادخال و عدم، از کجا میفهمیدی که نکرده؟ از کجا تفاوت بین دو حالت ادخال و عدم ادخال رو میفهمیدی و رو عدم ادخال انگوش میذاشتی و سوال میکردی؟ از کجا میفهمی؟ شاید ادخال بوده و تو ندیدی. همه الان شایده ها، همش با شاید. حالا بعدا همین شایدار ایشون باید میکنه و حتی میکنه. از کما تراهین عدم الادخال سماعن، سماعن مفعول تراست، یعنی بر فرضی که ادخال نباشد تو وقتی چشمتو باز میکنی ترا سماعن و ارزن و دورن و قصورن. دور جمع داره و کذالک دیگه واب ظاهرا نمیخواد کما ترا کذالک ترا. حالا واب هم آورده دیگه، یا فا بود خوب بود یا واب نبود بهتر بود، حالا واب هم هست. و کذالک تراها، تراها یعنی تراها سما، ترا سماعن و ارزن و دورن و قصورن، ها کذا یعنی همینطور که الان میبینی اون وقت هم میدیدی فی حال ادخال. اگر ادخالم بود تو همینو میدیدی، اگر هم ادخال نبود همینو میدیدی. تو از کجا تشخیص میدیدی که ادخال نیست؟ جالم یه سوال میکنه، این از کجا تشخیص میدیدی ادخال نیست؟ چالم یا سوال میکنی؟ این جمله رو من اضافه میکنم تا مطلب حاج سعید معلوم بشه. تمام نکته تو همین جمله است که من دارم میگم. تو از کجا فهمیدی ادخال نیست؟ چه آمدی سوال کردی؟ استباد کردی؟ عقلت استباد کرد آمدی سوال کردی؟ من از تحکیه میکنم هر چی رو شما میگم سب کنید تا بحثش بیاد. شما میگید مقاله
معید
میاد، روایت میاره، روایت میاره، شما میگید محاله. آخه مگه چیزی به ذهن شما محاله؟ برای خدا محاله. این خیلی خیلی بزرگ جلوه دادن عقله که ما عقل رو محال بزرگ میدونیم، که اگر عقل ما حکم کرد این امر محاله پس برای خدا محاله. آخه اینو شما میگید عقل، شما میگید عقل محاله.
عقل یا اتخاله
عقل ما که در این جهان ماده داره زندگی میکنه یه مقداری برد داره، بیشتر برد نداره. شما الان خواه همین داره اون جایی که محدود عقل خوب میفهمه. اینجا محدود عقل نیست. ما برای عالم شهادت محدود عقل نیست.
این دو
بحث
عالم
شهادت
نیست،
خالی که بیدسته بحث عالم ماده هست. ما عالم ماده رو میگیم، منطقه عالم ماده بیرون از این عالم انصاف، عالم ماده رو ما میگیم، منطقه بیرون از این عالم انصاف. فمن اینه تعرف و تفاوت بین الحالتین، از کجا تفاوت بین حالتین رو میفهمی؟ حالتین یعنی حالت ادخال و عدم ادخال، که روی ادخال انگوش میذاری و حکم میکنی و سؤالتو بر این عدم ادخال مبتنی میکنی، ادخال شما کنم عدم ادخال، روی عدم ادخال حکم میکنی و سؤالتو بر همین عدم ادخال مبتنی میکنی. و انالا کذالک، از کجا این راه برای تو هست که بفهمی ادخال شده یا نشده؟ فلعل الامر کذلک فی هذا الان، ممکنه امر این چنین باشد، یعنی ادخال انجام شده باشه فی هذا الان. هذه الان نوشته، من نمیدونم چرا هذه نوشته، هذا الان درسته، نسخه ندارم که تصحیح کنه، ولی خود ظاهرن آن مذکر مؤنث نیست. خب مرحوم قاضی سعید میگه فتبصر، یعنی بصیرت تو باز کن تا حرف منو بفهمی، نه بصر رو باز کن. بصر رو باز کنی نمیفهمی، بصیرت رو باز کنی میفهمی. و عندي ان ذلك هو الحق و الصواب في تحقيق هذا السؤال والجواب، همین بیانی که من کردم حق است در تحقیق این سوال و جواب، این سوالی که سوال کرده و این نوع جوابی که امام داده، نه اون جوابی که حضرت امیر دادن که خدا متصف به عزم نمیشه، بلکه این جوابی که امام دادن که با چشمت نظر کن، حق در بیان این جواب و سوال سلام کن، همین نیست که الان داریم. این نظر خود سید. حالا و یو ایدو در روایات داریم که خداوند در ابتدای خلقت، چون الان بحثمان در ابتدای خلقت خداوند در ابتدای خلقت یک در سفیدی رو آفرید، ظاهر در سفید اینه که خب خیلی بزرگ نبوده، اندازه زمین آسمان نبوده. حالا یه همین دورویی که در اختیار ما هست که تقریبا پای کوچیک‌تر از تخم مرغ، خیلی کوچیک‌تره، یا دیگه خیلی بزرگشونی حدود تخم مرغ، یه خود بیشترش هست. مقدار دوره رو بیان نکرده، ولی شکی نیست که دوره به یک زمین بزرگ یا به یک دوره که اندازه جهانه گفته نمیشه. شاید هم اون تاش یه جوری کوچیک بودن نشون بده، مثلا دره با دور فرق کنه. حالا اینو باید بلاغت مراجعه کنیم ببینیم آیا دره در اینجا ببینه یا دره کوچک میاد یا نه. حالا حال دور بزرگ نبوده، خداوند از این دور زمین و آسمان رو آفرید. این یعنی چی؟ اینو دقت کنیم. خب حالا خدا از یه دور زمین آفرید، زمین و آسمان آفرید، این معنیش ادخاله؟ نه، استدلال مرحوم آقای سید به این صورته که خدا از دل دور اینا رو بیرون کشید، اینا توی دور بودن که بیرون آمدن. یه وقتی میگیم خدا دور رو آفرید، کنارش هم زمین و آسمان آفرید، اما یه وقت میگیم از این دور زمین و آسمان آفرید، این معناش اینه که این دور مشتمل بر زمین و آسمان بود، منتها اون زمین و آسمانی که در این دور بودن ظهور نداشتن، خدا ظاهرشون کرد، خارجشون کرد و ظاهرشون کرد. پس این دور مشتمل بر زمین آسمان بود، بعد زمین آسمان از توی ناشلات شد. پس در ابتدای خلقت تخمرگی کل جهان رو احاطه کرده با تمام اون بزرگی. نگفت، نمی فرماد که خدا زمین آسمان از دل دور بیرون کشید و بزرگش کرد، می فرماد از دل دور بیرون کشید دیگه، بدون این که بزرگش کنه. پس معنی اینه که این زمین آسمان با همون بزرگی توی دل دور بود، منتها ظهور نداشت، خدا درشون بود. چطوری؟ مگه ما قدرت خدا رو میدونیم چطوری؟ خدا قدرتش اینطوری ایجاب میکنه، ما که همه چیو نمیفهمیم که حالا بگیم چطوری. تمام اون فهمی که خدا به عقل من داده، تمام اون بزرگ کوچیکی که خدا در اینجا اجازه نداده در هم داخل بشن، با قدرت خودش این کار رو کرده. خب یه جان با قدرت خودش بزرگ کتی کشید کرده،
خودش
ما رو تعمل کنید. منظور الان نشه و بزرگ
نیست،
خطر نیست، خطر فقط این دوبر
خیلی بزرگ
بود اینجا. فطرت اینجا چرا فطرت چرا فطرت کنید؟ فطرت اینش گفتن یعنی انفجار که امروز میگن، اینم باشه درست، اینم باشه درسته. اگر با انفجار این شیء کوچک، این اشیاء بزرگ بیرون میاد، از این با بیرون میاد، اجاده ایش خدا نیبرده، از این در بوده، پس این تو بوده. خرج خلق من ها، کلمه من رو نگاه کنید،
نشریه هست
بیده، نه نشریه هست، خب درست، یعنی از این در بوده، یعنی تخمر کوچک رو ماده قرار داده برای جهان، تخمرد کوچک رو ماده قرار داره برای جهان. این تخمرد اگه مادهش به اندازه این نبود که جهان درست میشه، چطوری جهان درست شد؟ امام باید میفرمود خدا اینو ماده قرار داد، بعد ماده های دیگر هم افزود شد جهان. اینو نفرمودی که دورتون عظیمتون کبیره، چقدر؟ به اندازه زمین آسمان، اندازه کل زمین دوره. این تو بعیده به خود همون لغتی که به خود این لغت نویسی که این لغت نوشته مراجعه کنید، میگه دوره عظیمه، دوره عظیمه، نه دوره عظیمه قد زمین هست.
نه
اصلا معنی
بشه،
نه اصلا حجمش، نه عظمت حجمش هم باشه. خب شما میفهمید شاید این دوره دوره جسمانی نباشه، شاید دوره جسمانی نباشه و خدا از دوره غیر جسمانی آفریده باشه، این نمیشه. چون چطوری میشه جسم از مجرد بیرون آورد؟ چی دوری؟
نه جسم
خلق کرده، یعنی یعنی چی؟ یعنی خلق کرده، یعنی فاعل شده. فاعل میتونه مجرد باشه و فعلش مادی باشه، اما اون منشأی که از توش این خلق در آمده، اگر این خلق مادی باشه اون منشأ نمیتونه مجرد باشه. دقت کنید چی عرض میکنم، ماده خلق نمیتونه مجرد باشه ولی فاعل خلق میتونه. عقل مجرده، خدا مجرده، خلق مادیه. اما اینجا که نگفته دره زمین آسمان آفرید، میگه خدا از این دره زمین آسمان آفرید، یعنی دره رو ماده قرار داد، زمین آسمان رو از روی این ماده آفرید. مثل این که چوب رو شما ماده قرار میدی، در رو از روش میافرید، تخت رو میافرید. این دره ماده خلقت بوده نه فاعل خلقت، تا شما بگید مجرد بوده. اگر ماده خلقته باید مثل خود خلقت مادی باشه، از دوره میشه دوره مادی، نمیتونه دوره مجرد باشه. و کذا ماده، خب اهل معرفت یه روایت دیگه، اهل معرفت ذکر کردن، حالا این اهل معرفت روایت نقل کردن یا خودشون گفتن، خیلی بعید خودشون هم جهتی زده باشه. اینا بالاخره استناد به روایتی کردن، به این که خداوند از فاضل طینت آدم یک خشخاشی باقی موند، یک کنجدی باقی موند که مخفی بود، اونو برداشت چه کرد. اینا به عقل کدام عارف میرسه؟ این شکی نیست که باید از روایت استفاده کرده باشه.
یعنی روایت من
حالا ضعیف و سند من کار نداریم، من الان بحث سندی نداریم. شاید نه، شکی نیست که عارف نمیتونه خودش روایت خودش این مطلب رو بفهمه. این یا روایتی که به دست آمده یا به قول شما روایتی جعل شد، ولی خودش بتونه این حرفا رو بفهمه خیلی بعیده. یا باید بگیم روایتی در اختیارش بوده، یا بگیم روایتی جعل کرد، یا بگیم شهود کرده، شهود شیطانی یا شهود رحمانی. من به سند کار ندارم که این قویه، نه، من دارم دلالت میگه. میگه وقتی که خداوند آدم را آفرید، از گل آدم یه ذره باقی موند که اندازه یک کنجد و خشخاش بود، سمسم اندازه یک کنجد و مخفی بود، در خفا به اون اندازه بود، یعنی اگر ولش میکردن گم میشد، پیداش نمیشد. بعد خدا از این کنجد یه زمینی آفرید، نه این زمین ما رو، یه زمینی آفرید که اگر تمام عرش سماوات این زمین ما رو تو اون زمین قرار بدهد، مثل این است که انگشتری رو تو یک دشت بزرگ این زمین رها کنی، یعنی تمام عرش و اون چه که عرش برش احاطه دارد همه را اگه تو اون زمین بذارید، مثل این که یک انگشتری رو توی صحرا گذاشته باشید، یعنی اینقدر اون زمین بزرگ. بعد اون وقت در اون این تیکش هم مهمه، مهم از یه خشخاش در بوده، از یه دونه سمسم در اومده که به همون بیانی که گفتم، ولی دیگه دره نیست که بگید یعنی دره بزرگ، این سمسمه، این اندازه کنجده، به طوری که اگه بلش میکردن گم میشد، مخفی میشد. خدا از تو این یکی زمینی دنده که کل زمین آسمان توش جا میگیرن، تازه چقدر وسیع‌تر از این هست. بعد مهم اینجاست، این همین تیکه دلالت میکنه بر منظور ما، ولی باز اضافه داره این گفته، اضافهش اینه که در اون زمین عجایب زیادی است که به عقل بشر نرسیده و عقول رو مبهوت میکنه. یکی از عجایب همین ادخال کبیر است که این تصریح کرده، یکی از عجایب ادخال کبیر است که هم الان توجه شدید که کبیر رو از صغیر اخراج کرد، از روی این کنجد این جهان این زمین به این وسعت آفرید، گذشته از این توی اون زمین عجایبی را به وجود آورد، از جمله عجایب ادخال کبیر است. اینم یه تصریح. حالا این روایت ضعیفه، جعلیه. اینا که عرض کردیم بحث سندی ما نکنیم، میگه اهل معرفت گفته. خود ایشون ظاهرا سندی برش نیفته، چون ما روایت زیادی داریم که عرفا نقل کردن و در جوامع روایی ما نیست، اون روایت نیستن. و خیلی ها در این جور روایت شک دارن، میگن که خب شاید جعل خود عرفا باشه، بعضی هم اعتماد میکنن. و ما در روایات مذکوری در کتب حدیث هم روایت رو بی‌سند داریم، اینجور روایت عقلی هم روایت رو بی‌سند داریم. منطقه روایت عقلی رو بدون سند نمیشه باشه اعتماد کرد. روایت فقهی رو بعضی ممکن اجازه بدن، اون هم اجازه نمیده. منطقه روایت فقهی چون مربوط به احکام و اعمال یه خورده آسان تر میگیرن، روایت عقلی چون مربوط به اعتقادات سخت میگیرن. بی سند قبول نمیشه در روایت اعتقادی اصلا، ولی بنابر بعضی موانی در روایت فقهی بی سند قبول میکنه. ولی در مجموع روایتی که بی سند باشه ضعیفه، ولی چه تو عقلی چه تو غیر عقلی. و ما از این روایت ضعیف در کتب عرفا زیاد داریم که در جوامع روایی اصلا ازشون ذکر نیست. شاید این از همون قبیل باشه. عرض میکنم ما بحث سندی نداریم، شاید سند ضعیف باشه. یه روایت داریم که اینو خوندید در باب فقه مطرحه، در باب احساس. اگر یک انگوش بریده شود 10 شطور، دو انگوش بریده شود 20 شطور، سه انگوش بریده شود 30 شطور دیشه، 4 انگوش بریده بشه، رابی میگه 40 شطور، امام میگه نه خیلی 20 شطور. این عقل قبول بکنه نه؟ اتفاقا من بعضی مراجع هم دیدم که صاحب رساله بودن، میگفتن اگر 4 تا انگوش رو بریدی 40 شطور. گفتیم این روایت چیه؟ بگو روایت غلطی، این با ریاضی نمیسازه، با قواعد ریاضی نمیسازه، نه با عقل، با قواعد ریاضی نمیسازه. بعد یکی اینجا بود گفت اگر امام صادق اینجا نشسته بود و این روایتی میگو و تو از دهان ایشون میشنیدی چی میگفتی؟ اون مجتهد اینجا نشسته بود، بگم محمد میشنسته تو چی میگی؟ ایشون گفت من میگم که تو امام جعفر صادق نیستی، ما گمان کردیم که هستی. یعنی تا این حد منکر این روایت بود که اگه از دهان امام جعفر صادق میشنید شنیدن خودش رو نمیتونست انکار کنه، امام صادق بودن اون گوینده رو انکار میکرد. خب این عقلش نمیتونست. هر کارم کرده اون مجلس تموم شد، هر کسم با ایشون درگیر شد نتونست حل کنه. فقط یه نفر اونجا جواب خوبی داد که احکام اعتباری، شما در احکام اعتباری عقلت چه دخالت میکنه، که نفر خوبی بود. معنیش اینه که مصالح و مفاسد پیش شما روشن نیستن، بنابراین احکام رو ما نمیتونیم بیان کنیم. احکام رو که شما ما گفتن تعبودم بدن. خب الان ملاحظه کنید این آقا به بهانه این که با عقل من نمیسازه روایت رد کرد. حالا ما نمیخوام بگیم روایت حتما ساده شده یا نشده، ولی اگه روایت ساده شده باشه نفهمیدن عقل من مشکل ایجاد نمیکنه.
فرق جزئیات از به عقل نیست، این درست هم رفت تو فهم کلیات اونا مستقلات عقلی حجت خدا سیزن. ما بیاریم خود ما بیاریم باز خدا ما تعلق نمیگیرد، این آقا میگیرد این چه حرفی ها؟ ما یه قانون داریم، قانون کلی داریم، اصل داریم که قدر خدا ما تعلق نمیگیرد چون نه محال نشده نیم، نه قدر خدا محلیه. بعد این آقا میاد اینطوری با روایت آقا مثل همچی کاری میکنه، بعد شما میگه توجیه میکنه میگه مثلا خلقه رو میگه خرجه، خلقه با خرجه خیلی فرق میکنه.
خلقه منه خرجه نیست، من منه خلقه است.
نه
ما خارجه نه
داخلش بوده،
گفتم حالا داخلش بوده، بالاخره از این دور خلق کرده، از بیرون که نیورده. حالا یا توی دور بوده یا دور رو ماده قرار داده، علایالن در درون دور این
بوده. این دیوار ما میذارن زلف میتونیم، این آقا زلف میشه بعد حالا استاد
حرفای شما
باید اینو نه خود استاد باید نفش کنه. اصل عقلی در روایات رو با اصل عقلی نگه سندیدید بذار شده روایت رو ما رو نمبا نمیدن به هم بزنیم.
این دوره روایت بود یا حرف احمد
مران؟ دوره روایت بود. دوره روایت بود. اینی که الان من دارم میگم سمسم قول اهل بعضی اهل مران
دوره سندشون کجا دارم؟
ولی
دوره را سند کجا دارم؟
هیچ کدوم شکرد نبود. و کذا مازه و کذا مازه کره اهل المعرفه من انه لما خلق الله آدم را فضل من تینتهی اضافه آمد به قدر سمسمه به قدر یک کنجد. در چی به قدر کنجد بود؟ فی الخفا، یعنی در کوچیکی، در سفر، در خفا، در این که اگر رهاش میکردی گم میشد، مخفی میشد. فجعل همین سمسمه رو ارزن واسط الفضا. اینجا یه مطلب دیگه هم استفاده میشه از این عبارت، از این عبارات بعض عرفا یه مطلبی استفاده میشه و اون اینه که این فضل طینت آدم، فضل طینت آدم چه ارزشی داشته که تونسته مبدع بشه برای خلق چنان ارزی. حالا این طینت نه فضلش، اصلش در ما هست. پس انسان چقدر ارزشمنده و چقدر خودشو کم گرفته و به اون کمالات لایقی که میتونسته برسه نرسونده و این نشون میده چقدر ما خلق خدا رو چه در خودمون هست ضایع کرد. این خیلی از این مطلب اینطور برداشت میشه. یه سمسمش تونست منشأ بشه برای چی؟ وقت بیش از یه سمسمش در ما هست و منشأ برای هیچی نیست، منشأ برای ماسی. این نشون میده که چقدر ما خلق خدا رو ضایع کرد. فجعل ها ازن واسعت الفضا، همین سمسمه رو خدا زمینی قرار داد که فضای وسیعی داشت. چطور فضاش وسیع بود؟ به اندازه‌ای که ازا جایله، به اندازه‌ای که اگر عرش و آنچه که این عرش احاطه کرده بود و کرسی و سماوات و عرض کان الجمی همشون فیها در اون زمین قرار می گرفتن، کان الجمی و فیها که حلقتن مرغاتن فی فلات من الارض، مثل حلقه افتاده شده در صحرای از همین زمین ما، در صحرای از همین زمین ما. خب اون زمین این چنین بود، از نظر وسعت این بود. خب حالا دارای چه چیزایی بود؟ آیا اونم مثل صحرا خالی خالی بود یا نه؟ میفرماد نه خیر، و فیها من العجائب ما یبهر العقول امره، از عجایب در اون زمین، من العجایب بیان ماییست که بعد از عجایب آمده، در اون زمین عجایبی وجود دارد که امر اون عجایب عقول را مبهور و مبهوت میکنه. ضمیر امره رو به عجایب من برگردوندم و باید مؤنث باشه، اما مذکر اومده به اعتبار مایی که عجایب بیانش میکنه. میتونست امرها بگه به اعتبار عجایب، امره گفته به اعتبار ما. و کثیرون یعنی و فیها کثیرون، یا نه چون موجودتون بعد از یه تیج به فیها نیست، و کثیرون من المحالات العقلیه موجودتون فیها زل ارز. بعد مهم اینجاست، و فیها وسع از صغیر و کبیر من غیر تکبیر و تصغیر، در همین زمین است که صغیر کبیر رو احاطه کرده بدون اینکه تکبیری برای صغیر باشد و تصغیری برای کبیر باشد. این عجائب، این عجیب در او هست، الا غیر ذالک من الغرائب، یعنی به امثال ذالک من الغرائب، یعنی غرائب دیگر که نظیر اینن اونجا هست. ماده هست یعنی
اصلا
نمیدونیم ماده هست یا نه. اگر از سمسم آفریده شده، اگر از سمسم آفریده شده باشه میشه مادی، شما میگید نشه دیگری است، خب نشه دیگه باشه، نشه مادی دیگه. اگر نشه مادی باشه و صغیر احاطه کرده باشه کبیر رو، دلیل میشه برای اینکه خدا میتونه
از کجا معلوم سنسون ماده باشه؟ شاید تغییر به ذهن رفته.
از کجا معلوم؟ پس روایت توجه نکردی. روایت اینه که از طینت آدم چیزی اضافه آمد. شما میگید سمسم چطور ماده باشد؟ تینت آ... اضافه تینت آدم بی تینت آدم که مسلم ماده است. اضافه شما
هم شاید اصلا تینت آدم ماده نباشد، یعنی اصلا تقریبه
بزرگ این باشد. همش با شاید، شاید تینت آدم ماده نباشد. مگه میشه تینت آدم ماده نباشد؟
آقا مسلم از اول داره میگه شاید، و اگر شاید ما ندیدیم خودش هم
بگرد شایدی که مسلم میگه غیره شایدی چه شما میگید؟ شما میگید شاید من فرزند آدم مادی نباشن، تینت هم تینت مادی نباشن، این دیگه اصلا قابل قبول نیست. با شاید که درست نمیشه.
دوستان
آقا
ما میتونیم مثلا در اکتفرون ها با این وجودی از یک هسته ای موجودانه، حالا بگیم این داخلی هسته.
اگر این گفته های ایشون سندن ثابت باشه و دلالت هم که دلالت صحیح، اشکالات شما ایش مباره نمیشه، دلالت دلالت
صحیح.
اما سند اگر سند قوی باشه، سند قوی باشه یعنی امام فرموده باشه، مثل اینکه خدا فرموده، خدا گفته باشه من این کار کردم، شما چی میگید؟ میگید عقل قبول، شما میگید عقل قبول میکنه خدای تو؟
ما خودمون روایتی که هم میگید خدا مال عقل نمیکنه.
به اونا میرسم الان، الان جواب من رو بدید، الان جواب من رو بدید.
هر سودنیه مثل اون هسته گیاهی که درخت بزرگی ازش بیرون میاد.
بله
حالا فرقی هر روی دیگه تو اینترنت فرقی همه بیان به شیعه و به فلسفه و همه بعد بیرون میاد.
بله حالا حالا صحبت میکنیم، من هم حرفا رو میزنم. ببینید اگر این روایت، اگر این عبارتی که ما خوندیم سندن قوی باشه، یعنی سندن ثابت باشه و معلوم بشه که این گفته گفته امام است، چه گفته امام و پیغمبر از باب ما ینتقان الهوا این هو الا وحیم یوها گفته خدا میشه، و مثل اینکه خدا بگه من این کار کردم، ما در مقابل نمیتونیم بگیم عقل ما قبول نمی کنیم. مگه میشه به خدا گفت این خدا بگه من این کار کردم، ما بگیم عقل ما قبول نمی کنیم؟ شدنی نیست. باید ببینیم سند این روایت، باید ببینیم سند این روایت چه بوده. پس دلالت همون توی چون میدید صریحه، دلالت صریحه دیگه، این کم لطفی نکنیم، دلالت صریحه. همین اشکالات که شما جدیم هیچ کنم
دلالت هم خلافه ایشونه،
این عبارت دلالت بر منظور ایشون داره یا نداره؟ همین عبارتی که ما خوندیم،
نه اون عبارتی که ما خوندیم
استاد که منشأ بشه باید خارج بشه، فقط دو تا مسئله است. استاد اول شهر، اول شهری که قاضی سعید شروع به این روایت فرموده یه مطلبی رو میگه، میگه این روایت با روایت قبلی فرقی داره. تو روایت قبلی
نه، اون فرق مهم نیست، اون مهم نیست، اون این روایت اهم، این روایت اهم از اون، این روایت اهم از اون، فرق اون مهم نیست. ببینید این سر، این عبارتی که ایشون آورده صریح در مقصود خودش هست، اینو نمیشه انکار کرد، صریح در مقصود خودش. سند اگر تمام بشه، عرض میکنم ثابت بشه که خدا اینو گفته، هیچ کار نمیشه، باید پذیرفت، باید پذیرفت. بذارید من حرفم تموم کنم، یه کلمه من حرف میزنم شما به همون کلمه اشکال میکنید، بذارید حرف تموم بشه ببین چی میشه. اما اگر این سند ها ثابت نشده باشه که ما حالا به کار ندهیم که این کار خدا کرده یا نه، این عبارت دست ماست، سندش هم عرض میکنم اهل معرفت ذکر، اهل معرفت مورد اعتماد ما نیستن، شهود هم کرده باشن شهودشون به درد خودشون خواهد، شهودشون برای ما حجت نیست. اگر نقل حدیث کرده، حدیثش اومد اثبات میشه، اگر ادعای شهود میکنن شهودشون برای خودشون حجته، برای ما حجت نیست. سندن میتونیم توی این مسائل خدشه کنیم، توی این گفته ها خدشه کنیم، دلالتا نمیتونیم ولی سندن میتونیم. اما حالا ملاحظه کنید ببینیم اصلا این جواب قاضی سعید درست در میاد یا نه. باقت نظر از این روایت قاضی سعید بیان میکنه که این کار یعنی ادخال کبیر در صغیر انجام گرفته، پس به طریق اولا ادعا میکنه که این کار ممکنه. ما هم چون از کارهای خدا خبر نداریم نمیتونیم بگیم انجام نگرفتیم و نمیتونیم بگیم ممکنه. ممکنه که انجام گرفته باشه و یا لااقل انجام هم نگرفته ممکنه انجام گرفته باشه. اینا حرفای ماست. اما همون امامی که این مثال رو زده همون امام یا مثلا امام دیگه‌ای که بالاخره به رضوان همون امامه فرموده این لم یکن و الذی سألتنی لا یکن. لا یکن یعنی تحقق پیدا نمی‌کنه. دلالت مطابقی این خبر اینه که این امر محاله. حال چه عقل من بفهمه چه نفهمه، ما فعلا عقل رو بشیم کنار. این روایت دلالت میکنه که این عمل انجام نمیشه. اگر ما روایت دیگری رو که مثال زده به چشم و دیدن چشم، اون روایت رو هم کنیم برای اینکه این کار ممکنه و نه تنها ممکنه بلکه انجام شده، ما بین توجیه خودمون و این روایتی که میگه والذی سألتنی لا یکون ما رو زنداختی، چون امام سایان یعنی چیزی که تو سوال کردی اصلا تحقیق بده نمی کنی و محاله. حالا چه عقل من حکم کنی چه نکنه، امام بریم محاله. از می کنم فعلا به عقل کار ندیم، چون عقل اینجا سوال ممکنه بگیم بعضی چیزا از ذهنش مخفی نتونه داوری کنه. ولی همون که داره ادعای برمی کنه گفته این امر ناتم، این امر محاله. روایت دیگه میاد مثالی میزنه. اگر ما اون مثال رو در حد مثال بپذیریم با این روایتی که میگه والذی سألتنی لا یکون هیچ معارضه نداره. ولی اگه بخوام اون مثال رو از حد مثالی در بیاریم و همینطور که قاضی سعید گفته اثبات کنیم که این امر جایزه، نه تنها جایزه بلکه خدا انجام داده منتها در مبدأ خلق، خب امام در روایت میگه این امر محاله، ما در توجیهمون میگیم این امر جایزه. الان بین توجیه ما و کلام ما معارضه میفته. پس چه کنیم؟ معارضه با کلام ما که درست نیست. من یه برداشتی بکنم که با کلام ما نساز. حالا عقلم هم شما میگید حکم میکند به اینکه این کار محاله، بگیم عقل حکم نمیکنه و ما خبر نداریم، شاید این محال نباشه. بر فرض اینو بگیم این روایت امامو چه کنیم؟ که میگه والذی سألتنی لا یکون، نمیگه الان لا یکون. لا یکون مطلقه، یعنی در مبدأ خلق هم نبوده، اصلا نمیشه. وقتی نمیشه در مبدأ خلق هم نشه. خب حالا پس این گفته ها رو چه کنیم؟ روشن شد که برداشت مرحوم قاضی سعید برداشت دقیقی هست، ولی نمیشه باش همراه بود. اما این گفته ها رو چه کنیم که در وضع اخبار آمده، در قول اهل معرفت آمده. اهل معرفت هم بعیده که خودش اینا رو ساخته باشه، مگر ادعای شهود بکنه یا ادعای حدیث بکنه. ادعای حدیث بکنه خب چون سندی گفته نشده بر ما لازم نیست که اطاعت کنیم یا حتی تحقیق کنیم. ادعای شهود هم کرده باشه خودشون میگن شهود ما بر ما حجته و شما حجته. خب حالا حد اکثر اینه که ما میگیم این روایت نمیفهمیم، نمیگیم مردودی. یک کسی ممکنه جرأت کنه بگه مردودی، ما نمیگیم نمیفهمیم، شاید معنای خاصی داره که اون معنای خاص برای ما روشن نیست. بنابراین خوبه که ما در این روایات بحث نکنیم و بهشون هم استناد نکنیم. حالا حال توضیحی که مرحوم آقای سید کرده و پذیرفته این بوده و من هم در بیان این حرف قاضی سعید توجه کردم، تمام تلاشمو به کار گرفتم تا بیان ایشون رو کاملا توضیح بدم و شما اگه صبر می‌کردید شاید شاید همون نظرات شما گفته میشد ولی بیشتر از اون چی که شما دلتون میخواست، چون با این جر و بحثایی که من با هم کردیم لااقلش این بود که در ذهن من تأثیر گذاشت و خیلی از مباحثی که من میتونستم مطرح کنم نشد مطرح بشه، یعنی لااقل از ذهنم رفت و ذهن من بسته شد. اگر شما اجازه میدادید من حرفامو میزدم شاید بیش از اینها گفته میشد و آخر سرم به منظور شما میرسیدیم و من اصرار داشتم که شما اشکالتون بذارید بدن، شما قبول نکردید، اشکال کرد، ذهن منو بسته شد. حالا اگه مطالبی هم
تا آخر رو دفاع کردید، چی
الان آیه ها توجه شدید که من عرض کردم این توجیه که قاضی سعید کرده، این توجیه قاضی سعید با اون حدیثی که میگه والذی سألتنی لا یکون سازگار نیست، بنابراین توجیه ایشون رو ما نمیپذیریم. اگر هم روایتی تأیید کند توجیه ایشون رو، چون داره معارضه میکنه با روایت والذی سألتنی لا یکون، ما میگیم نمیفهمیم، حد اکثر اینه نه ردش کنیم، چون به ما گفتن که روایتی که نمیفهمید به ما رد کنید، یعنی بگید خودشون میدونن چی گفتن، مردودش نکنید، چون بعضی چیزا رو ممکنه عقلتون نرسه، انکار کنید، رد نکنید روایتی که بهتون گفته میشه، بگید خود گوینده میفهمید، در موردش نظر ندید، رد شید برید. ما هم همین کارو میکنیم، در این مورد نظر نمیدیم ولی میگیم ادخال کبیر در صغیر امر محاله. لااقلش اینه که جهان ماده که ما هستیم تو این جهان ماده، تو جهان دیگه حالا قواعد دیگری حکم کند، عقل دیگری بخواد حاکم باشه، ما که اطلاع نداریم. تو جهان ما و با عقل ما این قضیه ماده. مگر عرض میکنم من خدا یه جهانی ساخته باشه، یه عقل دیگه اونجا داشته باشه، اون عقل حکم کنه، اونو دیگه رفتی ما نداریم. ما وظیفه‌مون اینه که بگیم عقل ما حکم میکنه به استحاله و اگر دلیلی بر جواز داریم لااقل اینه که بگیم این جلیل رو نمیفهمیم، رد چیم بگیم. مگر همه این امور برای ما روشنه که حالا تلاش میکنیم این چیز روشن کنیم؟ خیلی چیزا مخفی رو زیر نمخفی داریم. پس ظاهر توجیه ظاهر قشنگ، ولی اینکه آیا این ظاهر واقع هم شده، این مدلول این عباراتیش که خوندی. اگر این عبارات رو خدا بگه، خب ما دیگه باید بگیم بله قبول کنیم، اما چون برامون روشن نیست فعلا دربارش بحثی نمی کنیم، حکم می کنیم به این که همونطور که امام فرموده الذی سألتنی لا یکون، این اصلا تحقق پیدا نمی کنه، امر محاله. و چون محاله قدرت خودش تعلق نمی گیره، نه از باب این که قدرت خدا کمه، از باب این که این پذیرنده نیست، نقص طرف قابل طرف فاعل نیست، بنابراین فاعل قدرتش نامحدوده و اگر یک جایی این قدرت نامحدود اثر نکرد، نه به خاطر محدودیت قدرت است بلکه به خاطر قابل نبودن اون متأثر است، اون قبول نشد. این همون نفعی که قبلا گفتیم دوباره تکرار میکنم. نظر شما من نمیدونم، شما خیلی از این چی میخونم؟
نه،
من
فکر
میکنم
که
خب حالا حدیث بعدی رو حدیث بعدی رو شروع کنیم. یه خود از حدیث بعدی رو شروع کنیم. من حدیث رو از رو میخونم، نه یه مختصر توضیح بدم بعد از رو میخونم. میاد به خدا میگه، به امام میگه که خدا با قدرت جهان را آفرید یا به غیر قدرت آفرید؟ خدا با قدرت جهان را آفرید یا به غیر قدرت؟ سائل گمان میکنه که از دو طرف نقیض سوال کرده و لذا امام باید یکی از این دو رو انتخاب کنه و راه سوم نیست. حالا شاید در ذهنش بوده، این تو روایت منعکس نشده، شاید تو ذهنشون بوده که امام اونو بگه اشکال میکنم، اینم بگه اشکال میکنم، یا شاید ذهنشون نبوده واقعا میخواست سوال کنه. ولی امام فرمودن هر دو باطله، نه با قدرت آفرید نه با غیر قدرت آفرید، و با باطل بودن این دوتا رفع نقیزه نمیشه، چون این دوتا نقیزه هم نیستن. یه راه سومی که خدا اونجوری آفرید، وقت راه سوم رو توضیح میده. خدا به قدرت آفرید دو معنی داره، به غیر قدرت آفرید یه معنی بیشتر نداره. امام که نفی میکنن اون دو معنای به قدرت آفریدن رو نفی میکنن، به غیر قدرت آفرید رو امام متعرض نمیشه، چون روشنه که باطله. بعد وارد اون راه حل میشن که خدا این صورت آفرید، اما دو معنایی که برای آفرینش به قدرت این هست، یک بار بار و سببیه میگیریم، یک بار بار و مصاحبه میگیریم. خلق به قدرت یعنی خلق به وسیله قدرت، یا خلق به قدرت یعنی خلق به همراهی قدرت. اگر بگید قدرت وسیله است، معنیش اینه که خداوند ذاتش برای خلق عالم کافی نبوده، وسیلهی به نام قدرت لازم بوده و خدا به توسط قدرتش جهان را آفرید. این درست نیست که برای خلقت خدا احتیاج به وسیله داشته باشه، حتی اگر وسیله قدرت خودش باشه. اینم درست نیست، اصلا خدا بدون وسیله میافرینه، چون احتیاجی به چی نداره. ممکنه شما بگید قدرت عین ذاته نه وسیله است، بگید قدرت عین ذات وسیله نیست. قاضی سعید دو تا اشکال میکنه. یک اشکال اینه که مبنای من که قاضی سعیدم این است که قدرت نمیتونه عین ذات باشه، عین ذات بودن مبنای حکم هاست، مبنای متکلمین شیعه است، من مبنای اینا رو مردود میدونم. یا تونست مرمو قاضی اینطوری بود دیگه، میگفت صفات عین ذات ها نفه باطلی، در حالی که حکم ها بر این مسئله اصرار دارن، متکلمین شیعه اصرار دارن، ایشون مدعی بود که نه صفات عین ذات نفه غلطی. پس ایشون جواب میده به مبنای من درست نیست. اشکال دوم میکنه، کلمه با نمیذاره این حرف درست باشه و این اشکالش کجاست؟ کلمه با نمیذاره. خدا خلق کرد جهان را و قادران خلق کرد، این درسته، اما به قدرتن خلق کرد، به وسیله قدرت خلق کرد، این غلطه، چون بالاخره خدا رو نباید ضعیف ببینیم که برای کاری احتیاج به وسیله داره، ولی این وسیله صفت خودش باشه. پس آیا به قدرت این سؤال خراب کرده؟ اگر میگفت آیا خداوند جهان رو قادران خلق کرد، امام میفهمید بله، اما اون نگفته اینطور، گفته خدا به قدرت این جهان رو آفرید، یعنی با وسیله قدرت، بارم با سببیه میگیم. آیا خدا به وسیله قدرت جهان آفرید؟ خب میگن نه دیگه، روشن هست. حالا دیگه نمیتونید بگید قدرت این ذاته. بر فرض قدرت رو این ذات گرفتید و با مبنای مرحوم آقای سعید مخالفت کردید، باید به قدرت این اجازه نمیده که این قدرتی که اینجا ذکر شده این ذات باشه.
بلاسیه نیرنده واسطه است؟
بی وسیله
هم با
بی واسطه
است؟
بی وسیله هم بی واسطه؟ برای دیگه اینطوری با خدا علمه برای نه واسطه با اون ملک، نه اون واسطه که شما میگید نه وسائط وسائط فیض رو من کار ندارم. وسیله یعنی مثلا فرض کنید که نجار که از اره استفاده میکنه، خدا برای خلقش از یه وسیله
استفاده،
ابزار که از خود شده باشه، ابزار یعنی آلت، اینجا وسیله یعنی آلت یعنی ابزار. خدا به وسیله یعنی با آلت آفریده باشه باطل. خب این همه ما قبول داریم دیگه، باطل بحث نداریم. باید به قدرت این نمیتونم، باید سببی هم هست، یعنی به وسیله این امر، به وسیله این امر، یعنی با ابزار قرار دادن این امر. و خدا هیچ وقت برای خلقش ابزار لازم نداره. اگه بگید عین ذاتشه، کلمه به نمیذاره، به مبنای قاصدیم کار نداریم. مبنای قاصدیم که قدرت این ذات نیست، ما به اون کار نداریم. الان سوال سائل اینه که به قدرت، یعنی سائل قدرت رو وسیله قرار داده نه عین ذات. اگه عین ذات قرار میده سوالش اصلا یه جور دیگه میشد.
این
ذات
باشه
بیشتر اشکال نداره. این ذات اشکال نداره. وسیله بشه برای ذات اشکال داره.
نه
کلمه بین نمیذاره. کلمه بین خلق به قدرت این درست نیست.
معصری است.
بار داریم سببیه میگیریم ها. شما بار اگه سببیه بگیرید دیگه قدرت میشه آلت. قدرت میشه وسیله. نه قدرت میشه این. در سر این که بار نمیارن. بر سر این که با نیست.
ما مسئله اسماء و صفات نیست، مسئله احدیت غیر، مسئله عمومیت غیر، مسئله ذاته.
نه من حرفا درسته، باید به قدرت چی معنا میده؟ با به معنی وسیله، با به معنی عالیت. با به معنی عالیت اینه که خیلی نمیخواد بحث کنم چون روشنه. با به معنی عالیت، باید به معنی عالیت نشون میده که ما بعدش آلت. مثلا نجار به تیشه این رو بروید، این میشه بعد از بای وسیله و بای عالیت اون مدخولش میشه آلت. الان این آقایی که داره سوال میکنه قدرت رو آلت گرفته، خب واضحه که بخوام تو قدرت رو آلت میگیریم درست نیست. قدرت رو اگه این ذات میگیری قاضی سید میگه درست نیست، خب شما میگن درست نیست. اون بحث فرق میکنه. اگه قدرت این ذاتی این سائر اینجور سوال نکرده که خداوند با قدرتش که همان ذاتش ذاتش هست آفرید یا نه، اینطوری سوال میکرد شده ما میفهمود بله. اینو سوال نکرده، سوالش اینه خلق به قدرته، یعنی با ابزار قرار دادن قدرت خدا آفرید. اینا همه مو قبولیم، شما قبول دارید که قدرت ابزار خدا نیست. از کدام اگه میگفت خداوند عالم رو قادرانه آفرید، خب شاید امام میگفت بله، نه شاید ظاهرا میگفت بله.
خداوند قدرت نداره، یکی تو دیان هست که قدرت ابزار نباشه اما از مراتب
اینا همه درسته، با نمیذاره. آخه این که مطلبی نیست که شما اینقدر روش بحث میکنید. ببینید به قدرت بای وسیله است، بای عالیته، بای عالیت نمیذاره. شما میگید قدرت رو از مراتب بگیر که بشه واسطه در فیض، قدرت رو این ذات بگیر که واسطه در فیض نشه، با نمیذاره.
به سبب اسماء اسماء جهان خلق کرده، شما میگید نمیشه به واسطه اینکه بس یعنی چی؟ من دارم میگم اینو، من میگم درسته، من مرادش هم از اون نیست که اگه ابزار غیر از خدا باشه، مرادش ابزار این خدا از مراتب وجود خدا.
ببینید در لسان عرفا آمده و در بعضی ادعیه آمده که خداوند با این اسمش مثلا کوه و دریا را آفرید. توی همون دعای سمات آمده، توی دعای یا شاهدان نجات شب جمعه و شب عرفه خونده میشه آمده، یا در خود دعاهای دیگه میبینید که قسم میدیم خدا رو به اسمایی که منشأ پیدایش مثلا فرض کنید کوه شده، منشأ پیدایش دریا شده. پس اینطور میشه که خدا با اسمش چیزی رو بیافرینه. این چنین آفرینشی رو توجه کنید توضیح بده. این چنین آفرینش معنیش اینه خداوند فلان اسم رو آفرید، دقت کنید. فلان اسم آفرید، که این اسم میشه مخلوق خدا، که در اصول کافی هم داریم که اسم ما مخلوق خدا است. این اسمی که مخلوق خداست، این اسمه، ولی یه قدرتی است عین ذات خدا که این اسم نیست، صفت نیست، چون صفت با موصوف فرق میکنه. این قدرت عین ذاته، حتی حسیتش هم با ذات فرق نمیکنه. اون الان مورد بحث ما نیست، اصلا مخلوق نیست، اون خود خداست. اما خداوند اسمایی رو میآفریند، مثل قادر، مثل حالم. این اسما که از هم جدا هستن و این ذات نیستن، آفرینش خدا، مخلوق خدا، به توسط اینها، یعنی با واسطه قرار دادن اینها، نه با ابزار قرار دادن، با واسطه قرار دادن بقیه کوه و دره و اینا رو میفهمن. ابزار قرار دادن با واسطه قرار دادن فرق میکنه. واسطه همون کار علت رو میکنن، منتها با جانشینی، مثل شاگرد نجار کار نجار میکنه، این میشه با واسطه، ولی اره رو نمیشه با واسطه. اره واسطه نیست، اره آلته. آلت و واسطه فرق داره. اینو خواجه توی داره نمت پنج اشاراتی میگه، دقیقا یادم نیست کجا میگه، احتمالا توی نمت پنج، که آلت با واسطه فرق میکنه، واسطه همون کاری رو میکنه که علت میکنه، منتها علت به ذات میکنه، واسطه با جانشینی میکنه، مثل شاگرد نجار. اما آلت مثل اره کار علت رو انجام نمیده، بلکه کار علت رو به قابل میرسونه، کار علت رو به قابل میرسونه. واسطه با آلت فرق میکنه. خداوند اسما رو واسطه قرار میده، حرف درستی، ما واسطه حرفش رو قبول داریم، پیغمبر، ائمه و عقول، جبرئیل، اینا همه واسطه حرفش هست، اینا ما همه قبول داریم. خدا فیض رو مباشرتا نمیده، چون ما نمیتونیم تحمل کنیم. فیض خلیج مباشرتا داده نمیشه، به این وسایل داده میشه تا این وسایل سهم خودشونو بردارن، این فیض دقیق کنن، دقیق شده که ما بدن تا تحمل کنن. واسطه در فیض در عالم هست و واجبه باشه، اما ابزار نه، برای خدا ابزار لازم نیست. ابزار یعنی دستیار، یعنی کمککار، و خدا کمک نمیخواد. حالا قدرت رو این آقا با کلمه بی که آورده ابزار قرار داده. اگر میگفت خداوند قدرت رو آفرید و از طریق قدرتش، ببینید نه به قدرتش، از طریق قدرتش، از طریق قدرتش جهان رو آفرید، این ابی نداشت. اما نگفته اینو، عبارتش اینو نمیرسونه، نمیگه خداوند قدرت رو آفرید و از طریق قدرت جهان رو آفرید، میگه خداوند با قدرت، با قدرت جهان رو آفرید. یه قدرته، یعنی به عالیت قدرت، بابای عالیت، بای سببیت، یعنی قدرت رو آلت قرار داد، وسیله قرار داد، چون بدون آلت نمیتونست معلول ایجاد کند، آلت رو در اختیار گرفت تا به معلول بتونه برسه. خب این یعنی احتیاج و این باطلی، و امام جواب میده که نهی نمیشه. اینه منو برای به قدرت. یه معنای دیگه برای به قدرت اینی که بابای مصاحبه باشه. اگر بابای مصاحبه باشه اینطور میشه، خداوند مصاحبن با قدرت این جهان را آفرید. قدرت رو صفت میگیریم، مصاحبه این صفت، صفت میگیریم، خدا رو موصوف میگیریم، صفت و موصوف دوتا. اگر ما در مورد خدا صفت قائل باشیم، لازم میاد که در ذات خدا اسمیت راه بدیم. ما هیچ وقت برای خدا صفت قائل نمیشیم. اگر قائل به صفتیم، تعریف به صفت میکنیم، ولی اون قدرت رو عین ذات میدونیم. اون چه که عین ذاته که دیگه صفت نیست، صفت باید غیر موصوف باشه. اگر ما تعریف به صفت میکنیم، برای فهم خودمونه، ولی در واقع قدرت صفت خدا نیست، همون حیثیت ذاته، حتی حیثیتا هم تفاوت نداره. حیثیت ذات با حیثیت قدرت، با حیثیت علم، با حیثیت هر، همه یک حیثیت هست. خب از توجه میکنید، اگر به قدرت باش پای مصاحبه باشه، یعنی خدا مصاحبه با قدرت، یعنی موصوف مصاحبه با صفت، این را آفرید. و این باطل است که خدا رو موصوفه به صفات خلق بود. صفات رو مخلوق رو بگیر، نه صفت رو بگیر. حالا تعبیر به صفت یه مقدار لازم هست، ولی ما از باب این که بین خودمون مطلب رو روشن کنیم، تعبیر به صفتی میکنیم که این تعبیر برای ما آشناست. نه این که بگیم حتما اون قدرت و اینا صفت. پس اگر بار و مصاحبت بگیرید باز اون غلط میشه. خلق به قدرتن به هر معنایی باشه غلط، چه باب معنی سببیت و عالیت باشد که بفهماند قدرت افزاره، چه به معنی مصاحبت و ملابست باشد که بفهماند قدرت صفت همراه خداست، در هر صورت غلط. نه خدا ابزار دارد نه خدا صفت دارد. پس خلق به قدرتن غلط شد. خلق به غیر قدرتن رو امام مطرح نمی کنن و رد نمی کنن. قاضی سعید میگه من رد می کنم. قاضی سعید به دو دلیل میگه خلق به غیر قدرتن باطله. یکی دلیل نقلی که خداوند در نقل و در احادیث به عنوان موجودی که قادر است معرفی شده، بنابراین خلقش نمی تواند به غیر قدرت باشه، چون قادره. کسی که قادره بدون قدرت چه خلق نمی کنه. یکی این مطلب. یکی دیگه این که خلق خودش یا قدرت هست یا کاشف از قدرت هست. اصلا خلق، خود معنای خلق رو نگاه کنی، یا قدرت هست یا کاشف از قدرت هست. علایه حالن با بغیر قدرت نمیسازه، خود خلق نمیسازه. این یه دلیل عقلیه که خلق رو تعقل کنی میبینید ممکن نیست بدون قدرت. ممکنه یه چیزی اتفاق بیفتد و خلق نباشد، اما اگه خلق باشه حتما باید قدرت باشه. مثلا خورشید نمیگیم نورش رو خلق کرد، چون به قدرت خلق نمیکنه. نمیگیم آتش حرارت رو خلق کرد. حالا ممکنه گاهی شاعرانه حرف بزنیم، مجازگویی بکنیم، اون نمیخوام بگم، ولی نمیگیم به طور عادی نمیگیم آتش حرارت رو خلق کرد. ولی میتونیم بگیم ما صندلی رو خلق کردیم، چون با قدرت این کار میکنه. لذا وقتی میگن خدا تبارک الله احسن الخالقین، معلوم شد خالقین داریم. خالقین داریم، خدا احسن. خالقین کیا هست؟ خب ما هستیم دیگه. ما که این صندلی رو میسازیم میشیم خالق این صندلی، منتها خالق صورت صندلی به اذن الله. پس خالقین هستند و ما خالقیم، اما با قدرت. اونجا که قدرت نیست اطلاق خلق نمیشه. حالا یا خلق مرادف با قدرته یا اینکه کاشف از قدرته. علی حال وقتی خدا رو خالق میدونیم معنیش اینه که قادرم میدونیم، پس خلق به غیر قدرت غلط میشه. اصلا خودش تناقض داره. خلق خودش میفهمونه که با قدرت و قادرانه ساخته شده، به غیر قدرت نقض میکنه. یعنی خود خلق به غیر قدرت مشتبه و تناقض داره. خب پس هم عقل هم نقل این که خلقه به غیر قدرتن باشد رد میکنه. نتیجه گرفتیم خلقه به قدرتن به هر دو معنی باطل است. خلقه به غیر قدرتن که همین یه معنی رو داره باطل است عقلا و نقلا. پس چه چیزی درسته؟ خدا ضعیف نیست، عاجز نیست، محتاج نیست، نقایص دیگر هم نداره. خلقش همراه است با عدم ضعف. دیگه عدم ضعف رو صفت نمیگه. عدم ضعف، عدم عجز، عدم احتیاج. خلقش ناقصانه نیست. نه با قدرت خلق کرده، بدون عجز خلق کرده. نه با قدرت خلق کرده، بدون این که ضعف و احتیاج داشته باشه خلق کرده. اینطوری معنی میکنه. قاضی سعید از این کلام امام این برداشته میکنه که قدرت رو باید به معنی عدم العجز بگیری، علم رو باید به معنی عدم الجهل بگیری. برمیگرده به همون حرفای قبلی خودش که ما این صفات ثبوتی رو باید معنای سلبی براشون بیاریم. حرف فلاسفه که عینیته باطله، حرف اشاعره و کرامیه که زیادت باطله، فقط میمونه حرف خود حدیث که نفی نقیزه. هر کدوم از این صفات به معنای نفی نقیز خودشونن. علم به معنای نفی جهله، قدرت به معنای نفی عزیه. اینا رو قاضی سعید برداشت میکنه. اتفاقا مرحوم صدوق هم همین برداشت داره. مرحوم صدوق میگه از این روایت استفاده میشه که قدرت به من عدم عجزه و علم به من عدم جهله و هرکزا. این برداشت اخیر چه قاضی سعید میکنه؟ روایت نمیگه علم به معنی عدم جهل، فقط نبنه میگه قدرت من عدم عجزه، میگه خدا عاجزانه نیافرید، خدا ضعیف نبوده، محتاج نبوده، آفرینش چنین بوده، احتیاج بهشی نداشته، ضعفی در کارش نبوده که بخواد این ضعف رو از طریق جبران کنه. امام این نمیفرماد، نمیفرماد که معنای علم عدم العجز است، ولی خالصه اینطور برداشت میکنه. مرحوم صدوق هم همین برداشت شد، برداشت باطلی نیست ولی روایت صریح نیست در این مسئله. خب مطلب رو جمع کنم. امام سوال سائل رو اینطور جواب دادن که نه این طرف سوالت که خلقه به قدرتن هست مقبوله، نه این طرف سوالت که خلقه به غیر قدرتن هست مقبوله، بلکه امر سومی در کاره، دوتا رو رد میکنند و این رد نقیزه نیست، رفع نقیزه نیست، سایش کال داشته باشه، چون فرض سومی در کاره و امام همون فرض سوم رو تصمیم میکنه. حالا عبارت امام توجه کن، حدیث دوازدهم صدوق به اسم بشه از محمد بن عروه نقل شده که قال قلت للرضا علیه السلام خلق الله الاشیاء به قدرت هم به غیر قدرت، که امر و سائل داره دائر میکنه بین این دوتا، مثل این که فکر میکنه غیر از این دوتا نمیشه. حالا از کردم سائل میتونه بعد از این که امام هر کدوم رو انتخاب کردن اشکال کنه، ولی ظاهرا منظورش این نبوده، میخواسته بفهمه. یعنی یه وقت آدم اینطوری از شخص سوال میکنه، آیا خدا این چنین خلقی داره این چنین، این سوال میکنه تا اگر مخاطب جواب داد که اون چنان خلق کرده اشکال کنه، بگه این چنان خلق کرده اشکال کنه، بعد آخر سر بگه پس خلق نکرده. و اینجوری ممکنه گاهی از اوقات سوالا به این صورت باشه، ولی این راوی ظاهرا منظورش این نبوده، راوی میخواسته اصل مطلب رو سوال کنه و ببینه چجوری بوده. خلق الاشیاء به قدرت هم به غیر قدرت، حضرت فرمودن لا یجوز ان یکون خلق الاشیاء بالقدره، دو تا معنا میارن. اون خلق الاشیاء به غیر قدرت رو اصلا امام متعرضش نمیشه، چون واضحه که باطله. دو تا معنا برای خلق به قدرت این دارن، لعنک اذا قلت خلق الاشیاء به قدرت فکأنک قد جعلت القدره شیئا غیر خدا، و غیر خدا قرار دادن محضور ده، مفادش اینه که این خدا قرار دادن محضور نده. این اگه توجه کنید به دلالت التزامی، حالا شاید دلالت التزامی دور، حرف فلسفه را اثبات میکنه که اگر غیر قرار بدی اشکال داره، اگر غیر قرار ندی اشکال نده. لنکه ازا قلت خلق الاشیاء قدرت این فکرنکه قد جعلت القدره شیئی که غیر خداست، و جعلتها آلتن، ببینید بارو بای عالیه گرفته، بارو سببیه گرفته، جعلت قدرت رو آلتن که به ها، یعنی به سبب این قدرت خلق الاشیاء، و هازا شرک کن. یعنی شما الان دو چیز رو تو خلق دخالت دیدی، که خدا رو یکی قدرتی رو که غیر خداست، پس خدا با غیرش همکاری کرده خلق رو خلق کرده، و این شرک در خالقی هست. همین هست کرده که از ظاهر عبارت برمیاد که قدرت این ذاته، ولی خواهد سعید این تیکر توجه نمی کنه که دلالت التزامی داره، ولی دلالت التزامی بعید داره که اینجا قدرت رو امام داره این ذات می کنه.
قبول نداره
قاضی سعید، قبول نداره، به این توجه نکرده. میگه امام می فهمن چون قدرت رو غیر خدا قرار دادی حرف باطل، مفادش اینه که اگر این قرار می دیدی حرف باطل نداره. پس از این روایت از دلالت التزامیش، دلالت مفهومیش فهمیده میشه. حالا ممکنه کسی بگه مفهوم وجد، مفهوم وجد نیست، توسک نکن، شاید مرموم واسده همین میگفت، میگه مفهوم وجد نیست، شاید من مش توسک نکن. و اذا قلت معنای دوم برای به قدرت، معنی اول این بود که بارو عالیت بگیری، بارو سببیت بگیری و قدرت رو ابزار قرار بدی، وقتی این شرک در خلق می شد یعنی خدا و چیزی دیگه دوتایی با هم جهان آفریده. اینجور شرک در خالقیت، شرک در خالقیت هیچ کی نداره، شرک در ربوبیت رو بعضی داره، شرک در خالقیت هیچ کی نداره. لذا خدا میفرماد که اگه ازشون بپرسی کی خلق کرد زمین آسمان رو، خود هم مشرکین هم میگن الله. در خالقیت هیچی مشرک نیست، در ربوبیت مشرکن. میگن جهان رو خدا اداره میکنه با این بوتا یا به وسیله این بوتا، که شرکشون در ربوبیت بوده، در الوهیت بوده، شرک در خالقیت نداشته. حالا اگر ما قدرت رو بخوام در خلق دخالت بدیم، شرک در خالقیت میشه که مشرکین هم بهش مبتلا نبودن. ولی ازا قلت خلق الاشیاء به قدرتین، اگر بگید خلق الاشیاء به قدرتین و بارو بای مصاحبه و ملابست بگیری نه سببیت به عالیت، فا این نما تصف و تو موصوف کردی خدا، و موصوف کردن غلطه، از خلق به قدرتین غلطه. این نما تصف و تصف و به چی؟ به این که انهو جعل این عالم را، یا این اشیاء را، جعل این اشیاء را به اقتدار علیها و قدرتی، با قدرتی که بر اینها داشته و با قدرتی که صفتش بوده این را آفریده. که قدرت رو غیر قرار نمیدی، اگر وسیله قرار دادی میشه غیر، اما اگه صفت قرار دادی غیر قرار نمیدی، اما بالاخره خدا رو موصوف کردی. اگر خدا رو موصوف کنی، موصوف میشود یک، صفت میشود دو، پس در خدا اسمیت راه دادی، در حالی که اسمیت در خدا راه ندادی. بنابراین اینم غلطه، پس هر دو معنا غلطه. بنابراین خلق به قدرتن غلطه، خلق به غیر قدرتن هم که امام مطرح نکرده اونم میشه غلط، سومی میشه درست، ولیکن سومیه. لیکن خلق کرده خدا رو در حالی که لیسه و به ضعیفن یک، ولا عاجزن دو، ولا محتاجن الی غیرهی سه، اینطوری خلق کرده. پس قدرت رو به معنای عاجز نیست، ضعیف نیست، محتاج نیست معنا کن. یعنی خدا در حالی که عاجز نبوده، ضعیف نبوده، محتاج نبوده، جهان رو آفرید. حالا این ضعیف نبوده اشاره به چی داره؟ عاجز نبوده اشاره به چی داره؟ و محتاج نبوده اشاره به چی چیزی داره؟ اینو خود مرحوم قاصد بعدا مطرح می‌کنه. چرا ما سه تا گفتن؟ از اول می‌گفتن عاجز نبوده تموم شد. این سه تا رو با هم چرا گفتن؟ اشاره به چه چیزایی داره؟ برای مقایسه هایی برای توضیح میده.
کلام امام به
اقتدار بار به کار بوده، به اقتدار
و
قدرت. بازم
به قدرت
هست،
میکنه بار
به
کار بوده.
بله، و قدرتی داره امام رد میکنه، میگه اینجور نبوده. میفرماد که ازا قلت خلق الاشیاء به قدرتین، اشکالش اینه که فعلا متصفه، تو داری موصوفش میکنی، موصوفش میکنی به این که جعل اشیاء را به اقتدار و قدرتی. بله، موصوف میکنی به این غلطه، حق نداری موصوف کنی. پس به قدرت هم نگو، چه بارو سببیه رو چه بارو مصاحبت میگه. شرحون، من این شرحن بخونم نه تا آخر را. شرحون، ذکر الامام علیه السلام لهذا القول، هازل قول یعنی خلق به قدرتی، خودش معنا میکنه، و هوه یعنی هازل قول اینه که انه تعالا خلق الاشیاء به قدرتی. بعد از به قدرتی خط تیره میخواد، مصحح یادش رفته بذاره، یا چاپ کننده یادش رفته بذاره. هازل قول اینه که خلق الله الاشیاء به قدرتی. ذکر الامام لهازل قول معنیه، معنیه اینم غلط نوشته، معینه این نوشته، ولی معنی این درسته. خداوند برای این قول، یعنی برای خلق الاشیاء، امام اشتباه کنم، خداوند امام برای این قول که خلق الاشیاء به قدرت باشه دو معنا ذکر کردن، و ابتلا کره امام، هر دو رو باطل کردن. اون وقت خلق به قدرت باطل شده، ولی خلق به غیر قدرت اصلا مطرح نشده. فلا یجوز القول بهی، زمین بهی برمیگرده به هذا القول، یعنی به خلق الاشیاء به قدرت قائل نباید بشیم، نباید بگیم خلق الله الاشیاء به قدرت. و من البین، بین نی که خلق به غیر قدرت هم غلطه. و من البین این است که لا یجوز القول بانه خلق اشیاء را به غیر قدرت، همونطور که خلق به قدرت جایز نیست، لا یجوز و قول به این که خلق به غیر قدرت، این هم جایز نیست. چرا جایز نیست؟ به دلیل عقلی که میگیم و در صفحه بعدم به دلیل نقلی که میگیم. دلیل عقلی اینجا میره، دلیل نقلی صفحه بعد میره. از الخلق اما نفس القدرت علشه او ملزومها، خلق خود خلق رو ملاحظه کنید، یا خود قدرت علشه، خلق یعنی قدرت، یا ملزوم قدرت. اینو دقت کنید، این که خلق عین قدرت باشه عیبی نداره، ولی خلق ملزوم قدرت باشه یا لازم قدرت، خلق ملزوم قدرت یا لازم. ملزوم یعنی سبب، لازم یعنی مسبب. آیا خلق سبب قدرته یا قدرت سبب خلقه؟ مثلا قدرت سبب خلقه، پس قدرت میشه ملزوم، خلق میشه لازم. نه برعکس، قاضیه داره برعکس میگه، میگه ازل خلق و ملزوم و قدرت، خلق ملزوم و قدرت این سبب قدرت. این چطوری باید توجیهش کنیم؟ اگر نسخه همین باشه که هست، نمیدونم ولی من نگاه نکردم به این نسخه چجوری، نسخه ندارم در اختیار، اگر نسخه همینطور که باشه، منظور ایشون ملزوم در مقام اثباته، نه ملزوم در مقام ثبوت. ملزوم در مقام اثبات یعنی کاشف، مقام اثبات یعنی مقام علم ما. در مقام علم ما خلق لازم دارد قدرت رو، یعنی ما رو هدایت میکند به قدرت. خلق سبب می شود که ما عالم بشیم به قدرت خدا. خلق ملزوم است در مقام اثبات، نه در مقام ثبوت. در مقام ثبوت خلق لازمه قدرت، نه ملزوم قدرت.
خلق
رو
تعریف
می کنه،
خلق نفس القدرته.
بله، یعنی خلق یا نفس القدرته یا کاشف از قدرته. حالا اینا توضیح میدم، نفس قدرته یا کاشف از قدرته. پس هر جا خلق بود قدرت باید باشه، یا به عنوان نفس، یعنی نفس الخلق، یا به عنوان ملزوم خلق باید باشه. بنابراین نمیشه گفت خلق به غیر قدرته. اگر بگیم خلق به غیر قدرته تناقض گفتیم، چون تو خود خلق قدرت رو عکس میکنیم، حالا یا به عنوانی که نفس خلقه یا به عنوانی که ملزوم خلقه، تو خود خلق قدرت اصل میشه. پشتش بگیم به غیر قدرته، مثل این که بگیم خلقه به قدرته و به غیر قدرته، به این شرح تناقض. اما این که خلق به معنی نفس القدرته، به معنی ملزوم قدرت باشه، اونم ملزوم در مقام اثبات که روشنه، اون احتیاج به توضیح نداره. اما اگر بخواد به معنی نفس قدرت باشه، معنیش چی؟ خلق نفس قدرت، خلق کرد یعنی اعمال قدرت کرد. قدرت خدا قدرتی است که خلق می کند، برخلاف غیر قدرت است. وقتی میگه خلق کرد، خلق کردن یعنی قدرت
نشون دادن،
قدرت نشون دادن یا هر چی اسمشو میذارید، یعنی قدرت رو ظاهر کردن. پس خلق قدرته، خلق کردن یعنی قدرت رو ظاهر کردن. قدرت ها مختلف هم دارد، بعضی قدرت ها قدرت خلق هم دارد، بعضی قدرت ها قدرت حرکت هم دارد، که اونجا میشه گفت قدرت خلق حرکت هم دارد. همه جا خلق به معنی قدرته، خلق کردن یعنی اعمال قدرت کردن، یعنی همین قدرت رو ظاهر کردن.
اگه بزرگی معنی
نمیشه
خلق،
مصداق
خلق، خود قدرت یا
معالی قدرت. کدوم خلق؟ خلق مستری و بگیرید، خلق و مستری بگیرید، اسم مستری نگیرید. خلق اسم مستری ماهایی که حاصل خلق یعنی مخلوق، این قدرت نیست، این قدرت نیست. خلق به معنی مستر بگیرید، نه خلق اسم مستری که بشه مخلوق. مخلوق که قدرت نیست،
خود قدرت چون غیر خداست، یا خود قدرت مخلوقه، یا اون که قدرت سبب میشه که اون ایجاد بشه.
بیشتر به فکر امام در معان
تعریف
که
نیست که
فقط قدرت
تعریف کنه.
خلق نه، امام که این نفهمیده، این کلام قاضی سعیده. بله، قاضی سعید میگه خلق نه میگه چرا این که خلق الله الاشیاء به غیر قدرت باطله، یعنی دلیل بر بطلان این عبارت میاره، اصلا کاری به روایت نداره، چون تو روایت این مسئله مطرح نشد، فقط سوال کرد، امام جواب نداده. حالا قاضی سعید میخواد مطلب روشن کنه که خلق به غیر قدرت باطله. چرا؟ چون خلق توش قدرت هست، حالا یا به عنوان این که نفس خلق است یا به عنوان که لازم خلق است.
قدرتی که با قدرت
نفس چیز
نکرده،
خود قدرتی
که با قدرت فرق
نکرده،
پس
این
که غیر قدرت
هست. پس به غیر قدرت شما دارید امضا میکنید، شما خلقه به غیر قدرتون دارید به این بیان امضا میکنید که قدرت رو چون با قدرت فرق نکرده، پس معلومشه خلقه به غیر قدرتون. خب این شما میخواد رد کنه خلقه به غیر قدرتون رو، میخواد خلقه به غیر قدرتون رو باطل اعلام کنه، شما دارید اصلاحش میکنید. کلام شما کلام قصید نمیشه زید.
امام فرمایید که نباید بگید خلق به قدرت یا خلق به غیر قدرت. امام هر دو رو نفی میکنه.
امام به غیر قدرت نفرمید.
خلق الاشیاء به قدرت یا به غیر قدرت.
اون سؤاله.
لا یجوز.
لا یجوز که گفته شود خلق الاشیاء به قدرت. خلق الاشیاء به غیر قدرت می امام مثلا نمی کنن تو جمع. خب مشخص که باطل دیگه هم دیگه از اون باطله. شما الان دارید کاری میکنید که صحیح باشه. خلقه به غیر قدرت
غیر قدرت هم معرفش مطرح کرده
چی مطرح کرده؟ بله قاضی مرحوم قاضی مطرح کرده به غیر قدرت و به غیر قدرت رو باطل دونسته، خلقه به غیر قدرت رو باطل دونسته. همچه که توجیه میکنم ظاهرا خوبه. و ذالکه یناقض و ذالکه یعنی خلق، خلق چه به معنای قدرت باشد چه مفهوم قدرت باشد مناقض است با این که خلق به غیر قدرت باشه. عرض میکنم تو خود این جمله تناقضه، خلقه با به غیر قدرت این تناقض داره، چون خلقه بالاخره یا عین قدرته یا ملزوم قدرته، پس تو خلقه قدرت هست. خسرش این به غیر قدرت این همونی که تو خلقه هست داری نفیش میکنی، تناقض میشه. فهو علیه السلام ابطل القولین جمیعا، امام هر دو قول با هم باطل کردن. خب میگیم مگه میشه دو قول با هم باطل کنن؟ میفرماد بله. قولین یعنی چی؟ قولین خط دو خط قبل نگاه کنید، در خط اول شرحان گفتیم ذکر الامام علیه السلام لحاظل قول معنیه، حاظل قول شد یکی. خط بعدش گفتیم و من البین انهو لا یجوز القول و انهو خلقه به غیر قدرت، اینم قول دو قول. قولین یعنی این دو قول که یکیش خلقه به قدرت نست، یکی خلق به غیر قدرت این هست. این دو قول رو امام باطل کردن جمعی با هم، البته یکیش رو تصدیق کردن یکی دیگه‌ش رو به وضوحش رها کردن. خب میگیم دو تا قول باطل بشن رفع نقیزه اینه؟ میفرمان نه، این دو تا قول که نقیزه هم نیستن تا رفعشون بشه رفع نقیزه، بلکه ما یه امر سوم میدونیم و امام امر سوم استفاده کردن. لأنهو چرا هر دو رو باطل کردن؟ چون شأن این است لم یقع این دو قول در دو طرف نقیض که نشه رفعشون کرد نشه باطلشون کرد. امام این دو تا رو نفی کردن. و اثبت قسم آخر، این اثبت عطف بر ابطل است، اون لأنها لم یقع فی طرف این نقیض رو که دلیل برای ابطل است و بعد دلیل برای جواز ابطل است شما برش دارید، اینطور میشه ابطل القولین جمیعا و اثبت قسم آخر. اون دو قول رو باطل کرد و یه قسم دیگری رو اثبات کرد. چون اون دو قول رو توجه کردید، یک قول رو با دو معنا باطل کرد، قول دوم رو با ظهورش باطل کرد و بعد اثبت قسم آخر با لاش نجزام به ضعیف اثبت قسم آخر. بخونم یکی چرا؟ چون مطلبش گفته شده، مطلبش گفته شده، تو میتونم بخونم و این جلسه بعد باید دو مرتبه این مطلب تکرار کنم تا یه قسمتی که من بخونم بعد تحقیق الجواب بذارم برای بعد.
قدرت و غیر قدرت
میشه ملکه و علی ملکی؟ حالا باید این تناقض رو نشونه بدم، خلق به قدرت و خلق به غیر قدرت تناقض نداره، اما قدرت با غیر قدرت فناقض داره، یعنی اونم مطرح نشده. قدرت با عدم قدرت و رفع قدرت تناقض داره، ولی خلق به قدرتین با خلق به غیر قدرتین تناقض نداره. این دوتا خلقه ها تناقض نداره که رفعشون بشه رفع نقیزه. نه قدرت و عدم قدرت تناقض نداره، قدرت و عدم قدرت تناقض داره، اما خلق به قدرتین و خلق به غیر قدرتین این دوتا خلقه ها باید تناقض نداره. بخونم هم شما ضررتون کمتر میشه هم من ضرر. نه من همون عمدن تبدیل به ضرر کردم که شما ضررتون کم میشه، یعنی ضرر میبینید که من دو مرتبه بیام مطالب رو تکرار کنم، خود این ضرره برای شما. وقتی دو
ضرر داشتیم بزرگوار اشکالاشو دوباره تکرار از اون هیست زرار است سایی نیزی از اونی نفره هستش.
بخونم اینه همه رو گفتم از اون میخونم. بیان زالکنی، بیان این که امام این دو قول رو باطل کردن و قسم دیگر رو اثبات شده اینه که اما انه لا یجوز ان یقال خلق الاشیاء بقدرته. این قول جایز نیست چون این قول دو معنی داره و هر دو معنیش باطله. فلانه اما یجعل بال سببیت و الالیه، با یعنی بای به قدرته، یا قرار داده میشه برای ملابست و مسانه. فعدل اول که سببی باشه معنای خلق به قدرته این میشه خلق الاشیاء به توسط قدرته. فیکون قدرت آلتن لهو تعالی، و آلت از این جهت که آلت هست غیر زل آلته، پس لازم میاد خدا با غیرش مشترکن عالم خلق کرده باشه. فیکون غیره سبحانه شریکن لهو سبحانه فی افعال، غیر خدا با خدا شریک میشه در افعال و در خلق، و لازم میاد که خدا خلقشو با شرکت انجام داده باشه و این باطل. و علستانی که بارو مصاحبه و ملابست بگیری، لازم میاد که خدا قدرت رو وسیله نگرفته باشه، ولی قدرت صفت بشه برای خدا. وقت صفت با موصوف میشن دوتا، وقت اسمیت در خدا را پیدا میکنه. و علستانی معنای خلق به قدرت این میشود که خلق خدا اشیا را متلبسن به صفت قدرت، در حالی که خداوند متلبس به صفت قدرته، با عبارتی دیگر در حالی که خدا موصوف به قدرته. این موصوفم به ها بعد از متلبسن به صفت القدرت به عنوان مثلا عطف تفسیر آمده. لازم میاد خدا متلبس به صفت قدرت باشد، یعنی به عبارت دیگر موصوف به قدرت باشد. و موصوف بودن باطله. چه سب اون فیزالش قول به عینیت، یعنی عینیت صفات لذات چنانچه حکما میگن، یا غیریت یعنی غیریت صفات لذات چنانچه اشاعره و کرامیه میگن. هر کدوم از دو قول بگی بالاخره صفت غیر موصوفه، چه قالب عینیت بشی چه قالب زیادت بشی، در هر صورت صفت اگر صفت باشه غیره. و هو یستلزم الموصوف، یعنی این معنا که خداوند با صفت قدرت خلق کرده باشه مستلزم این است که موصوفی موجود باشد، یعنی صفتی باشد و موصوفی باشد. لازم میاد که خداوند موصوف باشد و دارای صفت. فقط سبقه که هر موصوفی غیر صفت است و بالعکس هر صفتی غیر موصوف است. بنابراین اگر خدا برای خدا صفت درست کنی، با توجه به اینکه موصوف غیر صفته و صفت غیر موصوفه، لازم به موصوف و صفت دو چیز باشد. اون وقت اگر خدا رو متصف کنی به صفاتی، لازم میاد که اسمیت در خدا راه داده باشی، در حالی که راه یافتن اسمیت در خدا باطله. شخصی میاد میگه که دخل مقدره. شخصی اینطور میگه، میگه ما صفات رو عین ذات قرار میدیم، دیگه غیریت از بین میره و نتیجتا دعیت از بین میره، دیگه اسمیتی نیست. اگر صفت رو عین ذات قرار بدیم دیگه اسمیت نیست، و خون اسم نیتی که راه یافتنش در خدا ممنوع شد اصلا وجود نمیدونی که بخواد در خدا راه بده کنه. اینو بعضی هم گفت ممکنه بگم ایشون جواب میده آیا تو وقتی صفت رو این ذات قرار میدی حیثیت رو مختلف میکنی یا نه؟ میگی این حیثیت ذات این حیثیت صفت یا مختلف نمیکنی؟ اگر مختلف نکنی که صفت نشد، اگر مختلف کنی بازم اسم نیت آمد منطقه از طریق حیثیت، یعنی ذات متعدد نشد حیثیت متعدد شد. همین ذات واحد به این حیث ذات است به اون حیث قدرت است، شد دو تا حیثیت دید. پس تو بالاخره ناچار حیثیت راه بدی، ناچار اسم نیت راه بدی. حالا این اسم نیت گاهی به این صورت است که صفت است و منصوف، گاهی نه این همان منطقه با دو حسی است. بالاخره دوتاست، یا دوتا شیع است یا یک شیع است با دو حسی است. فلاسفه اینجا توجه دارید میگن حسیت ازاد با حسیت قدرت یک شیع، حسیت ها رو دوتا نمی کنه. بلاغه حسیت دوتا بشه اشکال قدر سعید وارده. در ذات اسم نیت راه پیدا نمی کند چه اسم نیت ذات باشد چه اسم نیت حیثیت باشد، مطلقا اسم نیت در ذات راه نده. و فلاسفه اینو متوجه هستن، میگن این صفات این ذاتن، حتی اختلاف حیثیت هم نداره، همه شون حیثشون همون حیث ذات. بله ما وقتی که این ذات کامل رو میبینیم تو ذهنمون حیثیت علمی درست میکنیم، حیثیت قدرتی درست میکنیم، اینا تو ذهن ما درست میشه. این حیثیت که تو ذات واجب نمیره، حیثیت های ذهن من ده تا حیثیت تو ذهن من بیاد هیچ مشکلی پیش نمیاد. حیثیت باید تو ذات نره که ما تو ذات نمیبریمش. ما میگیم یه حیثیت ذات داریم، یه ذات داریم که همون حیثیت، یه حیثیت ذات داریم، یه حیثیت قدرت و اینا جدا نمیکنیم. وقتی صفات این ذات میدونیم حیثیت ها رو متعدد میکنیم. فلاسفه جوری حتی میزنید که اشکال آن سعید برشون وارد نشید. ولی خب میدونید که اگر عینیت گفتید دیگه صفت نیست. حتی قائل سعید در این مسئله درسته که اگر شما عینیت قائل شدید دیگه صفت قائل نشدید، دیگه بارو بای مصاحبت نگرفتید. اگر بارو بخواد بای مصاحبت بگیرید و بعد خود صفت قائل بشید، فیلسوف هم این اجازه نمیده. فیلسوف برای خود صفت قائل نیست مگه در مرحله بعدی که ما بیام این کمالات الهی رو جدا کنیم به عنوان صفت برای ذات ثابت کنیم. اونجا صفت درست میشه، اونم در مرحله بعد از ذات. تو مرحله ذات اصلا اینا جدا نیستن، اصلا حتی حیثیتا هم جدا نیستن. پس خواجه سعید داره جواب میده که اگر عینیت هم بگویی چون تعدد حیثیت هست پس بازم حرفت باطله، مگر حکیم بگه من تعدد حیثیت رو نمیشم. ولی خب ایشون اصرار داره که تو تعدد حیثیت رو میگی ولی حالیت نیست. به حکیم میگه تو تعدد حیثیت داری میگی، من تو به لحظ داری این کار میکنی، در واقع داری تعدد حیثیت قبول میکنی. ولا یجدی، یعنی برای نفی غیریت و برای نفی اسم نیت کافی نیست که بگویی این صفت این و موصوفه، لأن نزالک، زیرا این گفتهت یا این عینیت مستلزم اسنینیت هست، ولو اسنینیت از طریق حیثیت، ولو اسنینیت به ذات نیست ولی اسنینیت به حیثیت هست. یعنی ذات دوتا نیست ولی حیثیت نیست. در حالی که حالی است، در حالی که تالی باطله، یعنی اگر بگویی صفت عین ذات هست، این مقدم یستلزم العینیت ولو بالحیثیت، این تالی، لکن تالی باطل است، یعنی ازلیت خدا تعبا انزالک، عبا دارن از این که اسم نیت در روح رو بیدار کنید، اینه ولی ازلیت تعبا انزالک رو توجه کنید. ازل یعنی بلا اول. اگر شما اسم نیت رو بیارید، اگر اسم نیت رو بیارید یا یکیش، بالاخره وقتی دوتا شد ما اول و ثانی پیدا میکنیم و ازلیت اول رو نفی میکنه تا چه برسه ثانی رو. پس ازلیت با اولیت و ثانویت یعنی با اسمیت نمیسازیم، چون ازل یعنی بدون اول. اگر شما اسمیت آوردید، دو چیز آوردید، نه میشمارید یک دو، این اول این دوم، تا گفتید این اول ازلیت باطل میشه. پس ازلیت با اسمیت نمیشه. حالا اگر شما آمدید و بازم اسمیت رو درست کردید، یکیشو ازلی دونستید، یکیشو ازلی دونستید که ازلیت از بین نره، میگیم اون دومیش ازلی نیست. پس خدای ازلی اون دومی رو دیگه نداره، همون اولی. پس اگر اگر اسم نیت به معنی این بود که یکی اولی یکی دوم، که ازلیت هر دوشو برمیداره، خدای ازلی نه اول رو داره نه دوم داره، چون ازلی نیه، ازلیه و اول اوله. اگر آمدید و اول و دوم نگفتید، گفتید ازلی و دومی، اولی رو ازلیش کردی، اصلا اسم اول نبود، خب همون یکی رو خدا داره، این دومی رو دیگه نداره. پس علایی حالن ازلیت اجازه اسمیت نمیده چه شما اول و آخر بگید چه ازل و آخر بگید، ازل و دوم بگید، در هر صورت دو چیز نمیتونه ازلی بشه، ولی ازلیت رو که اول ازلی بشه. اما انهو لا یجوز، تا اینجا روشن شد که لا یجوز، بله نه دیگه، اگر دو چیز داشته باشید میگید این اول این دوم، موصوف میشه اول. نه ازلی که اول داشته باشه، شما میگید که ذات خدا اول است چون موصوفه، قدرت دوم است چون صفته. خب اصلا ازل نمیشه متصف کرد به اول. به اول اون اولی که شما میبینید به خدا میگیم اولیست که با آخر جمع میشه، و بل اول و بل آخر اینا جمع میشه، این نه با ازلیت جمع میشه، این اولی که با آخر جمع میشه با ازلیت جمع میشه، ولی اولی که دوم دارد این با ازلیت جمع میشه. شما الان برای خدا اسمیت درست میکنید، میگید موصوف صفت، نمیتونید بگید صفت اول موصوف دوم، حتما باید بگید موصوف اول صفت دوم. تازه برفرضم بگید اول صفت دوم موصوف، تا گفتید اول و دوم هر دوش غیر ازلی میشه، نه موصوف رو میتونید ازلی بگیرید نه صفت رو میتونید ازلی بگیرید تا اسم اول و دوم بردید. اما اگر اینطور نگفتید، گفتید نه ما موصوف ازلی قرار میدیم، اسم اول رو روش نمیذاریم، دوم و دوم که میگید، اون دومی از ازلیت میفته، یعنی قدرت از ازلیت میفته، وقت میشه قدرت یه چیز دیگه که ما همینو میگیم قدرت چیز دیگه است، این ذات نیست. پس اگر خداوند ازلی است دیگه معنا نداره اسمیت داشته باشه، اسمیت با ازلیت نمیسازه، اسمیت با اولیت نمیسازه، اسمیت با یه نوع اولیت میسازه، اونم اولیتی که با آخریت جمع بشه، چون اون اصلا به معنی اولی که دوم دارد نیست، هو الاول و الاخر، یعنی اولی است که اول هست تا آخر، اصلا دوم نداره، از ازل تا ابد همین همینه. ولی اگه تا دوم درست کنید اولش میشود اول عددی، اگر دوم درست کنید اول دیگه اول ازلی نیست، اول ازلی اون نیست که با آخر بتونه جمع بشه، اولی که دوم پیدا میکنه تو دوم نیست دیگه، اول تو اول هست تو دوم نیست، پس میشه ازلی نیست، اول پیدا میکنه میشه اول عددی، تا اول عددی شد دیگه ازلی نیست. روشن مکن. تا اینجا معلوم شد که خلق به قدرتن به هر دو معنیش باطل، اما خلق به غیر قدرتن چی؟ میفهمد اما انگو لا یجوز ان یقال خلق الاشیاء به غیر قدرتن، فلا ما قلنا به همون دلیلی که گفتیم که خلق یا قدرت هست یا مرجوم قدرت، بنابراین اگر خلق گفتید قدرت درش هست، اگر به غیر قدرتن اضافه کردید تناقض رو کردید. این هم مطلبی که گفتیم دلیل عقلی، علاوه بر این میفهمد دلیل نقلی هم داریم، ولعن الدلیل، این ولعنت ولی ماست، لما قلنا ولعن الدلیل قائم شرعا و عقلا، بر این که انهو جل جلاله قادر مطلق است، فکفه یسه هازل قول، یعنی این که بگیم خلقه به غیر قدرتن، اگر قادر مطلق خلقه به غیر قدرتن باطله. خب این دوتا قول رد شده، قول اول دو معنا داشت با هر دو معناش رد شد، قول دوم هم یه معنا داشت رد شد. حالا امر سومی که امام اثبات کردن اینه، و قول هو علیه السلام بلاشن لیسه هو به ضعیفن الاخری، استدراک هست بعد از ابطال، بعد از کار کل کلا قوله، بعد از اینکه هر دو قول رو باطل کرد، استدراک یعنی از سر گرفتن، دوباره یه مطلبی رو از سر گرفت، یعنی یه مطلبی رو که غیر از اون دوتاست شروع کرد و فرمود که لیسب به ضعیف. و معنای این لیسب به ضعیف اینه که قول فصل، یعنی قولی که فاصله میندازه بین حق و باطل، که حق همیشه قول فصله چون از باطل جدا میشه. قول فصل یعنی قول حق این است که خداوند خلق الاشیا نه به قدرت و نه به غیر قدرت، بلکه لا من ضعف ولا عجز ولا احتیاج و امثال اینها، به جای امثال اینها میگه علاقه رزالک، یعنی هیچ کدوم از این نقایص نیست. علاقه رزالک یعنی به امثال رزالک من نقایص، هیچ کدوم از این نقایص نیست. دقت کنید این لا من ضعف چه فرقی با به غیر قدرت میکنه؟ این مهمه، نکته مهمیه. این لا من ضعف یعنی به غیر قدرت نیافتن. سه تا مطلب، این جواب توجه به سه تا مطلب داریم. به قدرت آفرید، به لا قدرت آفرید، به لا قدرت آفرید، لا به قدرت آفرید. این دوتا سومی و دومیشو دقت کنید. اولی که روشنه به قدرت آفرید، اولی با اون دوتا دیگه خلق نمیشه. به قدرت آفریدش روشنه، بلا قدرت آفرید، لا به قدرت آفرید. یه وقت میگیم بلا قدرت، میگیم یه وقت میگیم لا بلا قدرت. این دوتا به نظر میسه خیلی به هم نزدیکن ولی فرق داره. بلا قدرتن بگید غلطه، لا به قدرتن بگید درست. این مثل همون میمونه که میگه بگی خدا جهان رو من لا شی آفرید غلطه، لا من شی آفرید درسته. اونجا داریم این مطلب رو دیگه که بگی خداوند جهان رو من لا شی آفرید غلط گفتی، اگه بگی خداوند جهان رو لا من شی آفرید درست گفتی. اینجا بگی بلا قدرتن آفرید غلط گفتی، لا من قدرتن آفرید درست گفتی. پس عبارت این دقیقه کنید، لا من ضعف ولا عجز ولا احتیاج، یعنی لا به قدرت آفرید. نه بلا قدرت آفرید. خطای قبل نگاه کنید، خطای بعد قبل شما خط بعد نگاه کنید، چون نمیخوام بخونمش. تحقیق الجواب انه اونا احتمالات ثلاثه، یکی انه خلق الاشیاء به قدرت، و ثانی بلا قدرت، و ثالث لا به قدرت. اینجا خود مرحوم قصید این سه مطلب کامل رو تصریح کرد، اول به قدرت، دوم بلا قدرت، سوم لا به قدرت. این سومی رو درست نیست، دومی رو غلط نیست. فرق بین سومی و دومی فرق ظریفیه، تقریبا روشنه. بلا قدرت یعنی قدرت نباشد، که این تناقض داره با خلق، چون خلق میگه قدرت هست. حالا یا نفس قدرته یا مجرور قدرته، بالاخره خلق میگه قدرت هست، بلا قدرت میگه قدرت نیست، این تناقض داره. اما لا به قدرت معنیش اینه که قدرت رو به عنوان ابزار نگرفت، با قدرت کار نکرد، نه اینکه قدرت رو نفی کنه. نمیگه خداوند بلا قدرت آفرید، میگه خداوند لا به قدرت آفرید، یعنی قدرت رو وسیله قرار نداد، قدرت رو صفت قرار نداد، ولی قادرانه آفرید. قادرانه یعنی چی؟ یعنی عاجز نبود، یعنی ضعیف نبود، یعنی محتاج نبود. خب ایشون میگه تحقیق جواب این است که همین مطالب رو تکرار میکنه. من روم نمیشه بگم میخونم، دلم میخواد بخونم ولی روم نمیشه بگم میخونم، چون حرف و حرف رو تکرار. گفتید بخون دیگه، شما میگید بخون، من روم میشه بخون. چون که مطالبش گفته شده لاغل این دو خط حرفش گفته شده و تحقیق و جواب انها هونا احتمالات سلاسه و هونه اینه در این بحثی که ما داریم سه احتماله. احتمال اول انهو علف شفتده انهو خلق الاشیاء به قدرت، به هر دو معنا، به قدرت به معنای وسیله یا به معنای مصاحب و صفت، و هو بلا یجوز کما افاد الامام علیه. این معنی اول جایز است، این احتمال اول جایز است. و ثانی انهو، یعنی احتمال ثانی اینه که خلق اشیاء را بلا قدرت، اینم جایز نیست. لما بیان نا نقلا و عقلا. ثالث این است که خداوند خلق ها لا به قدرت و حالا و هازا صحیح اون جایز. خب تا اینجا من خارجان گفته بودم و هو معنا قولهی ولکن لیس هو به ضعیف. این سومی معنای قول امام است که فرموده لکن لیس هو به ضعیف. لیس هو به ضعیف یعنی خلق ها لا به قدرته، یعنی عاجزانه نیافرید، قادرانه آفرید. و هازا یرجع الی قاعده المقرره بمونه برای بعد، که این داره برداشت میکنه از این قول امام که قدرت اگرچه صفت صوتی به نظر میرسه ولی در واقع خلق در واقع نفی نقیزه. قدرت یعنی عدم العجز، علم یعنی عدم الجهل و هاکذا. که این برداشت ایشون است از این حدیث که انشاءالله بمونه در جلسه.